آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحال هستم که امشب توفیق نصیبم شد تا برنامه سراب وهابیت رو به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه تقدیم حضور شما کنیم. هفته پیش که من خدمتتون نبودم، همکار عزیزم جناب گلشیری زحمت برنامه رو کشیدن و حقیر نائب وزیر تک تک شما عزیزان بیننده بودم در حرم آقا علی ابن مسترضا علیه السلام. امروز حلول ماه ذی‌الحجه و سال روز پیوند آسمانی حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها بود و تبریک عرض میکنم این ایام بسیار میمون و مبارک و امروز رو خدمت همه شما شیعیان و عاشقان و ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و یه تبریک هم به همه جوانهای عزیزی که زندگی مشترکشون رو امروز و این شبها و این ایام در واقع آغاز کردن. دهه اول ماه ذی‌الحجه دهه بسیار با فضیلت و با کرامتی است که انشالله شما هم فرصت بکنید، برنامه‌ریزی بکنید، از این دهه استفاده کنید، مخصوصا اون نمازی که بین نماز مغرب و عشا سفارش شده و توصیه شده در مفاتیح الجنان هم آمده، دو رکعت نماز هست که بعد از قل هو الله احد اون آیه و وعدنا موسی رو باید قرائت بکنید که اگه مراجعه بکنید به مفاتیح الجنان حتما میتونید اون رو پیدا بکنید و اگر ان شاء الله موفق بشید این نماز رو بخونید، خداوند متعال ثواب حجاج بیت الله الحرام رو ان شاء الله به شما عنایت خواهد کرد. خب خیلی خوشحال هستیم امشب هم با دست پر آمدیم به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه تا سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما بکنیم. کارشناسان خوب ما حجت الاسلام و مسلمین جناب استاد عباسی که به شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله این ایام بر همه شما خجسته و مبارک باشه و هر جای این عالم که هستین اوقات و ایام خوب و خوشی رو داشته باشین و از این ایام نورانی و این ایام معنوی دهه اول ذی‌الحجه و بعد از اون دهه ولایت و ایام با سعادت عید سعید قدیر خون انشاءالله بهره کافی رو ببرید.
بسیار ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد روستایی، به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز فرخنده ازدواج مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت پیروان اون حضرت تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در هر کجا هستین زندگی به خامتون باشه
انشالله. خیلی متشکرم دوستان عزیزم. شما اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید اول پیامک رو عرض میکنم، به موقع انشالله دوستانم تلفن های برنامه رو زیر نویس خواهند کرد، شما میتونید تماس بگیرید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، مشارکت کنید در برنامه، سوالی داشته باشید مطرح بفرمایید. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که بله آقای خلیلی عزیزم زحمت کشیدن و زیرنویس کردن 3012-03 این شماره پیامک ماست. جناب استاد روستایی، من یادم هست که ما در هفته‌های گذشته بحث توهین و جسارتی که به ساحت مقدس پیغمبر مکرم اسلام رو روا داشتن صحبت کردیم که وهابیت در واقع حالا تو این اتفاقای اخیری که چند ماه گذشته به ساحت مقدس پیامبر گرامی افتاد و اون توهین در واقع فیلمی که ساخته شد آمریکایی صهیونیستی بود، ولی وقتی که خوب نگاه میکنه به این واقعه میبینی که این اتفاق از مدتها قبل افتاده و این توهین و جسارت از آستین وهابیت در واقع بیرون اومده. میخوام حالا اشاره بکنید به یکی از اون توهین ها و جسارت هایی که به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام روا داشتن و اون بحث شرابخواری نعوذ بالله که مطرح شده.
بله جناب اسماعیلی، ببینید ما وقتی کتاب های آقایون وهابی رو ملاحظه میکنیم، حالا اهم از کتاب های تفسیری یا کتاب های اعتقادی یا فقهی، موارد متعددی رو میبینیم که به پیامبر اسلام علیه السلام جسارت شده.
بله.
و نسبت های متعددی به ایشون داده شده که یکی از اون نسبت ها همین نسبت در واقع نسبتی که آدم واقعا سختشه به زبون بیاره و انقدر این وقیحه، انقدر زشت این نسبت، آدم خب خجالت میکشه واقعا از محضر مبارک رسول خدا این رو به زبون بیاره. ولی خب دیگه آقایون گفتن، مثل همین نسبت شرابخوری که عرض کردم در کتابشون آوردن و بهش پرداختن.
بله.
و جالبه وقتی ما پیگیری میکنیم منابع دیگر رو میبینیم، میبینیم که این نسبت رو از بعضی از افراد دور میدونن، اما نسبت به شخص پیغمبر روا میدونن این نسبت رو. و در همون فیلم موهنی هم که اشاره فرمودید، در یکی از بخشای این فیلم همین صحنه شرابخواری رو نسبت به شخص پیغمبر نشون میده. خب رد پاش در کجاست؟ در همین کتاب است. و کی گفته؟ همین آقایون گفتن که حالا ما برای بینندگان عزیز اون به صورت مستند عرض میکنیم این مسئله رو. ببینید شخصیت ابن کثیر دمشقی خیلی برای وهابیت قابل قبوله. ایشون شاگرد ابن تیمیه است و از نظر آقایون وهابی شخصیت مورد قبولیه ابن کثیر، و بالاخره برای آرا و نظریات او احترام قائلن. همین آقای ابن کثیر دمشقی نسبت میده به پیامبر که پیامبر اهل این مسائل بوده. ایشون کتابی داره به نام تفسیر القرآن العظیم، معروف است به تفسیر ابن کثیر، یا اسم کاملش خب تفسیر القرآن العظیم هستش. در همین کتاب در جلد پنجم، البته چاپای متعدد داره، بعضی چاپا چهار جلده و بعضی جلد خب جلدای بیشتری داره. این مطلبی که من میخوام عرض بکنم از اون چاپیه که مجلدات زیادی داره و این مطلب در جلد پنجمش هستش، که اتفاقا این کتاب رو و این چاپ رو 5 نفر تحقیق کردن. یعنی یک نفر هم این رو نیومده پاورقی بهش بزنه، نه 5 تا عالم اومدن این رو تحقیق کردن. در همین میاد نسبت میده که پیامبر هر ساله کارش همین بود. خیلی جالبه. اگر دوستان اتاق فرمان مانیتور بنده رو نمایش بدن من ممنون میشم. ببینید تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر دمشقی در واقع نویسنده این کتاب هست، و همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایند، این در واقع چاپی که میبینین در چیز شده، مقابله شده با نسخه‌ای که در الازهر هست و با نسخه کاملی که در دارالکتب المصریه چاپ شده، و این چاپ رو مؤسسه قرطبه چاپ کرده و در مصر، و 5 نفر هم این رو تحقیق کردن. مصطفی از سید محمد، مصطفی از سید رشار، محمد فضل و الاخر افراد دیگه، احمد عبدالباقی، اینها و اینها پنج نفر هستن. در جلد پنجم المجلد الخامس اینجا عبارتی داره در صفحه 337 این کتاب. ببینید عنوان شماره صفحه این بالا اومده، 337، جلد پنجم صفحه 337 در ذیل آیات 90 تا 93 سوره مائده. عبارت رو ببینین، میاد شهر ابن حوشب از عبدالرحمن ابن غنم نقل میکنه که عبدالرحمن ابن غنم گفت که ان داری کان یهدی لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کل آمن راویت هم من خمر. میگه این داری هر سال برای رسول خدا یک مشک خمر، یک مشک شراب هدیه میورد هر سال. فلما کان آمون حرمت جا ابراویتن، زمانی که اون سالیش که شراب حرام شد این آقا با یک مشک شراب آمد، اون طبق معمول مثل هر سال با یک مشک شراب آمد. فلما نظر الیه زهکه، همین که چشم رسول خدا به اون آقای داری افتاد که این شراب رو آورده براش، خندید. فقال اشعرت انها قد حرمت بعدک، میدونی که بعد از که تو رفتی پارسال شراب حرام شد. بعد خب این شخص میاد میگه یا رسول الله حالا که حرام شده برم بفروشم با پولش استودی ببرم. پیامبر میفرمان نه، این پولش هم حرام. شما ببینید هر سال
از اون پیامبر شراب مصرف میکرد، نستجیر بالله
شراب مصرف میکرد هر سال براش میورده. البته اینو خدمت شما عرض بکنم، این اختصاص به این نقل نداره نسبت شراب خوری. ما در بعضی از منابع دست اول این رو داریم، منابع البته منابع شیعی نه. و ما حتی حالا به عنوان نمونه، البته ما قصدمون نقد و بررسی اون منابع نیست، ولی در سنن ابی داوود که یکی از بالاخره کتابای ششگانه اهل سنته، اونجا به صراحت اومده که برای پیامبر شراب نبیذ آوردن، فشرب منه، نوشید. اون دیگه به صراحت تمام آمده. و این بحث هدیه یه بالاخره شراب برای پیامبر در صحیح مسلم آمده. ولی خب این با این لفظ که هر سال اون شخص اینجوری شراب برای پیامبر می آورد و اون سال پیامبر بهش گفت حرام شده، با این لفظ ابن کثیر داره، ابن کثیر وهابی، ابن کثیری که گرایشات ابن تیمیه ای داره، صحیح مسلم لفظش این نیست. ولی خب سنن ابی داوود که تصریح میکنه، ولی توی این روایت هم ازش برمیاد که این هر ساله شراب می آورد، اون سالی که حرام شد پیامبر خندید و گفت که نه دیگه حرام شده، یعنی معلومه که سالهای قبل مصرف میکرده. خب این روایت آقای ابن کثیر. اما جالبه ببینید در عین اینکه این نسبت رو به پیامبر میدن، حالا من دوست دارم یه بار دیگه اتاق فرمان این صفحه رو نمایش بدم. ببینید بینندگان عزیز دقت بفرمایید، کان یهدی لرسول الله کل آمن راویت من خم، هر ساله یه مشک می آورد کل آم، ببین هر سال. بعد سالی که حرام شد وقتی برای پیامبر دوباره آورد، پیامبر خندید و گفت حرام شده هر ساله. متشکرم. خب ببینید اینجا به پیامبر نسبت رو میده. اما وقتی ما منابع دیگر رو بررسی میکنیم، میبینیم نسبت به بعضی از افراد، اینها میگن آقا این شخص نه در جاهلیت و نه در اسلام شراب نخورده. اون شخص کیه؟ اجازه بدید از این کتاب براتون بخونم. بله. کتابی هست به نام المجالسه و جواهر العلم. این کتاب رو ابوبکر احمد ابن مروان ابن محمد دینوری القاضی المالکی این رو نوشته و متوفای 333 هستش ظاهرا نویسنده. در این کتاب که جمعیت تربیت الاسلامیه دار ابن حزم این رو چاپ کرده، در صفحه 471، ببینید این شماره صفحه اینجا ذکر شده، در صفحه 471 روایت شماره 152 اومده ما شرب ابوبکر خمرن فی الجاهلیه ولا فی الاسلام. البته یعنی ابوبکر در نه در جاهلیت نه در اسلام شرابی ننوشید. به نقل از عایشه میگن. البته تو پاورقی میگه سندش منقطعه، ولی در نقل های دیگه با سند درست این آمده. من حالا خواستم از اصل کتاب نشون بدم. عبارت بفرمایید، میگه ابوبکر نه در جاهلیت و نه در زمان اسلام شراب ننوشید، اما پیامبر اسلام چی؟
هر ساله
براش می آوردن. ببینید این ما چه کار کنیم با این نقل های آقایون وهابی. و جالبه تو همین فیلم مهم بارها خلیفه اول رو نشون میده اما شراب خوری نمی کنه. اما پیامبر رو نشون میده که شراب خوری میکنه. این تأثیر همین مطالبه. و جناب اسماعیلی، من اینو خدمت شما عرض بکنم، این نسبت شراب خواری به پیامبر از طرف غربی ها فقط اختصاص به این فیلم مهم نداره. ما سابقه و در واقع اون سابقه این نسبت رو به پیامبر در دیگر کتب غربی هم دیدیم که قبل از این فیلم مهم بوده این مسائل، و ریشش هم همینجا هست، همین روایات. به عنوان نمونه ببینید همون کتابی که من هفته پیش ازش مطالبی نقل کردم، کتاب درس‌های درباره اسلام، نویسندش ایگناس گولدزیهر هست که یهودیه و مجارستانیه. دکتر علی نقی منزوی هم این کتاب رو ترجمه کرده. چاپ دوم اسفند 57 انتشارات کمانگیر.
نشون بدن تصویر.
اگر بله ببینید، درس‌های درباره اسلام نویسنده ایگناس گولدزیهر هست و دکتر علی نقی منزوی ترجمه کرده. انتشارات کمانگیر چاپ دوم 1357 هجری شمسی در تهران چاپ شده. ببینید همین گولدزیهر در صفحه 143 کتابش در بخش پاورقی های بخش دوم، پانوشت های بخش دو، در پاورقی شماره 102 میگه نبیذ هم چیزی بود که پیامبر نیز می نوشید. اینجا میاد استناد میده به طبقات ابن سعد و بعد هم میگه که محبوب عمر هم بوده، این در واقع نبیذ آشامیدنی محبوب عمر بوده، و اونم باز آدرس میده به منابع اهل سنت. شراب نبیذ که عرض کردم همین نسبت شراب نبیذ خب در سنن ابی داوود به صراحت آمده. خب این نظر گلزیر، و فقط هم گلزیر هم اینو نگفته، بابینگر هم همین حرفو زده. بابینگر هم یکی از شاگردای گلزیره که اونم بالاخره مطالعات شرق شناسی داره و در منابع اسلامی جستجوهایی داره، که من همین مطلب رو میخوام از بابینگر هم نشون بدم. اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنند. بله، در همون کتاب درس‌های درباره اسلام در چاپ فارسی که اضافات بابینگر هم هست در صفحه 108 که اینجا عنوان صفحه اومده، عنایت بفرمایید اینجا زده بی یعنی بابینگر. میگه پیغمبر در آغاز شراب را جزء برکات خداوند میدانست که سزاوار ستایش و سپاس میباشد. این این مسئله روایت هست در همین منابع، این همین مسئله. و بعد هم میگه در آینده وحی اومد و که بالاخره قطعیت پیدا کرد که می در اسلام رشت و پلیدیه، و ولی خب آخرش اینجوری میگه که اما آنچه به ما رسیده کاشف از مخالفت شدیدی است که در آغاز اسلام با این تحریم وجود می‌داشته است. چه بیوندوباری عرب نمی‌گذارد به خاطر این جلوگیری شرعی از میخوارگی دست بردارد. بیوندوباری عرب من جمله نعوذ بالله پیامبر. خب این عبارت بابینگر، اونم عبارت گلزیر. بنابراین ببینید این مطالبی که این نسبت‌هایی که به پیامبر داده میشه، خب ظهور و بروزش کجاست؟ یا در فیلم موهنه یا در این کتاب هاست. و اسلام شناسی غربی ها از کجاست؟ از همین کانال این کتاب ها یا از کانال همین فیلم هاست. لذا میبینیم که یه روز میان کاریکاتور علیه پیامبر میکشن، جسارت هایی میکنن و کوتاه هم نمیان. تا این آقایون وهابی، تا آقایونی که این تفکر رو ها رو دارن، اینها رو از کتابشون حذف نکنن، این مسائل ما داریم. شما ببینید به پیامبر اینجوری نسبت داده میشه اما به خلیفه اول نسبت داده نمیشه. خب من نمیدونم نویسنده کتابی که این مطالبو در کتابش نقل میکنه آیا متوجه نیست که این حرفش خداوند رو زیر سوال میبره؟ وقتی گفتی آقا این شخص نه در جاهلیت نه در اسلام شراب ننوشیده، اما پیامبر در زمان اسلام هم یه چند سالی تا زمان فتح مکه، چون بحث میکنن آقایون در منابع که زمان فتح مکه آیات تحریم شراب اومد، تا زمان فتح مکه یعنی 13 سال شما ایام مکه رو در نظر بگیر، حدود 8 سال خورده ای هم زمان مدینه رو در نظر بگیر، تازه میاد فتح مکه. یعنی 20 سال پیامبر هر سال شراب براش هدیه می آوردن و اهل شراب خاری بود، اما یه شخصی بود که اصلا شراب نه در جاهلیت نه در اسلام نمی خورد. خب این چه خداییه که نعوذ بالله این شخص پاک و مطهر رو رها میکنه میاد حضرت محمد رو به پیامبری برمیگزینه؟ اولین اعتراض نعوذ بالله به خداوند برمیگرده. نمیدونم این نویسنده چقدر براش مهم فضیلت خلیفه اول و فضیلت بیان کردن برای خلیفه اول که میاد پیامبر رو زیر سوال میبره و میکوبه.
پس ما در روایات و کتابهای شیعه و سنی متقن و محکم داریم که پیامبر به هیچ عنوان اهل این حرفا نبودن، این رو هم داریم دیگه، یعنی تو این بحث هم داریم.
ببینید توی کتابای شیعه که این قطعیه و ما اعتقادمون اینه که پیامبر اصلا این نسبت از پیامبر به دوره و مبراست. اما عرض کردم در منابع وهابیت که موجوده که پیامبر اهل شراب بوده، و عرض کردم در دو تا از اون منابع اهل سنت مثل سنن
هم من منظورم این بود که داشته باشیم روایتی مطلبی در کتابها که این در واقع نسبت رو مبرا بدونن از پیامبر.
بعضی از شهرها اومدن توضیح کردن و نسبت های اومدن گفتن مثلا نبی حلال بوده، نبی حلال بوده، توضیح کردن. و یعنی این که کسی بگه نه آقا اصلا از پای و اساس این رو زیر سوال ببره در منابع غیر شیعی نداره.
درست. ولی در منابع شیعی مقایل این هستیم که پیامبر عصمت داشتن، پاک بودن از هر بدی.
این از نظر شیعه همینطوره، یعنی پیامبر این رو از هر ببینید رجس و پلیدی. ما به مقتضای به طبق آیه تطهیر میگیم اصلا اهل بیت نبوه، اهل بیت نبوه خود رسول خدا هم شامل میشه، اهل بیت وحی خود پیغمبر هم شامل میشه. اینها هر پلیدی هر زشتی از اینها به دوره، ولو این نبیزی باشه که حالا میان بعضی توجیه میکنم یعنی حلال بوده. کجا حلال بوده؟
آها خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، انشالله دوستان بیننده استفاده کردن. جناب استاد عباسی واقعا وقتی نگاه میکنه به منابعی که در کتاب‌های وهابی اومده و تو اینها و جسارت‌هایی که به صورت مقدس پیامبر گرامی اسلام روا داشته شده تنش می‌لرزه. یعنی من وقتی که می‌خوام نگاه بکنم به منابع سوال‌هایی رو مطرح بکنم واقعا به خودم جرأت نمیدم، ولی خب واقعا باید روشنگری کرد و ما در این برنامه می‌خوایم این هدف رو انشالله دنبال بکنیم و به این نتیجه برسیم. از جمله تو اینها و جسارت‌هایی که به صورت مقدس نورانی و ملکوتی پیامبر مکرم اسلام روا داشتن اینه که پیامبر یه خودش رو یک شخص عادی میدونست مثل همه مردم و خطاها و اشتباهای خیلی واضح و روشنی در واقع مرتکب میشد و یه جوری خطاهاش در معرض دید مردم بود. این مطالب کجا اومده؟
این سبک و مرام وهابیت هست به عنوان منافقین روزگار، به عنوان کسانی که آمدن تا در لوای اسلام ضربه به اسلام بزنن و دشمنی کنن با اسلام، سبک و مرامشون این هست که فتح باب بکنن برای حرمت شکنی پیغمبر، برای مقابله با شخصیت پیغمبر، و در این مسیر هر چیزی که فقط نفاق اونها رو آشکار نکنه روا خواهند داشت. یعنی سعی میکنن تا اونجایی که راه داره نکاتی رو بیان بکنن، تا حالا به جایی بخواد برسه که کفرشون علنی بشه و همه بدانن، اونجا سعی میکنن یه مقداری ممکنه ملاحظه بکنن، اما به هر حال مرامشون بر اینه که ضربه زدن به پیغمبر رو نهادینه بکنن، بین خودشون جا بیفته و جا افتاده و برای بقیه افراد هم این مطلب عادی بشه. یه موقعی شما خاطرتون باشه مثلا اگر در عراق یه عملیات انتحاری انجام میشد، یه تعدادی 5 نفر 10 نفر شهید می شدن، خیلی همه متأثر و پیگیری می کردن و خیلی ناراحت و تأثیر می زاشت. اما اینها اونقدر این عملیات ها رو تکرار کردن، عملیات های انتحاری رو، دیگه الان حساسیت های مقداری کم شده و وقت از اون طرف می بینیم دیگه اگر مثلا آمریکا بیاد در افغانستان هم آدم بکشه، مسیحی های به صلاح صهیونیست هم بیان بزنن افراد رو بکشن، جنایاتی انجام بدن، در بعضی از شهرها مثل یکی از شهرهای روسیه آمدن و مسلمان ها در زیرزمین درب زیرزمین بسته آتش انداختن که نار زنده زنده بسوزونن، دیگه کسی نه خبر میشه، نه حساسیتی از خودش نشون میده، نه ناراحتی نشون میده. چرا؟ چون عادی سازی رو اینا انجام دادن. یعنی یه عملیات انتحاری، دو عملیات به اینقدر تکرار میشه، یعنی گوش افراد مسلمان ها دیگه عادی شده به شنید کشته شدن مسلمان ها. همون کاری که در وهابیت نخستین اتفاق افتاد، اون ایام انگلستان اگر جایی یه دونه مسلمان کشته میشد ممکن بود مردم میریختن، خیلی درگیری پیش میومد، مشکل پیش میومد. اما انقدر محمد بن عبدالوهاب اومد تکفیر رو دامن زد، هی تکفیر تکفیر، اینا کافرن، اینا مسلمان نیستن، اینا باید کشته بشن، مشرکن، انقدر این مطالب رو گفت و رفت شهرهای مختلف کشت مسلمان ها رو، اهم از شیعه و سنی رو، که این مطلب خیلی عادی شد. دیگه هر جای افراد رو میکشتن دیگه واکنشی نشون داده نمیشد. یعنی توجیهش این بود اینها که خودشون رو تکفیر میکنن و میکشن، پس دیگه خیلی اشکالی نداره ما بخوایم اونا رو بکشیم، ما هم میتونیم یه نفر بندازیم جلو این تعدادی که ما میخوایم تکفیر بکنیم، اینها رو بکشیم و از بین ببریم. لذا اینم یکی از اون مصادیقه که ببینید یکی از بالاترین مسائلی که در فرد باش مواجه هستن بحث عصمت انبیاست، که حالا شما میبینید نه به پیامبر اسلام این تهمت ها و این نسبت های ناروا و فیلم موه، نسبت به بسیاری از پیامبران تو کتاب مقدسی که تحریف شده و کتاب مقدس فعلی مسیحیت نسبت های بسیار زیادی به پیامبران انبیا وجود داره. مثلا بحث عصمت انبیا و خطاکاری انبیا، خطاهای بزرگ از انبیای بزرگ، یه امر عادیه. حالا ما توی بحث برنامه ناگفت‌های مسیحیت اینو مفصل پرداختیم و میپردازیم. اما اینجا چه اتفاقی میفته؟ ابن تیمیه میاد مطلبی رو نقل میکنه با این عنوان که رسول گرامی اسلام رد میشدن، دیدن که بله دارن کار به اصطلاح اون برنامه که برای نخل وجود داره، لقاح رو دارن انجام میدن بین درخت ها، که یه امر متعارفی است. یعنی عزیزانی که توی مناطق مثلا گرمسیر و مناطقی که نخل و درخت خرما هست دیگه کاملا با این برنامه و روال آشنا هستن، مثل جایی که جو و گندم میکارن زمین رو شخ میزنن بعض رو این حرفا، خب اونجا هم که درخت خرما هست کار لقاح باید انجام بشه تا این محصول به اصطلاح با کیفیتی و مثلا محصول بده درخت. خب پیغمبر میان چیکار دارن میکنن اینا بالای درخت؟ حالا کنده پیغمبر از یه منطقه دیگری آمده، از منطقه سرسیر آمده مثلا، ندیده تا حالا یه همچین صحنه ای رو، اینا چیکار دارن میکنن؟ میگه هیچی، خب دارن گرد افشانی میکنن از این درخت های خورما نر و ماده، بالاخره این تا این به اصطلاح بارور بشه این درخت. بعد میگه به نظرم اگه انجام ندن بهتره. بعدم به حرف پیغمبر گوش میدن و انجام نمیدن، بعدم مثلا محصول نمیده. بعد میگه شما اینطور گفتید، میگه شما تو دنیای خودتون کار خودتون رو بکنید، من یه چیزی به ذهنم اومد گفتم، من به خدا نسبت دروغ نمیدم، من اینی که گفتم من یه چیزی به ذهنم اومد گفتم، شما کار خودتون رو بکنید. ببینید یه مطلب اینچنینی رو، خطای فاحشی رو از پیغمبر نشون میدن و بعد هم میگن آقا پیغمبر خودش تو، آقا من این مدلی ام دیگه، حالا یه گمانی زدم، یه حرفی زدم به اصطلاح بس که آقا یه چیزی گفتم که حالا فعلا بخندین یا خوش باشین، مشکلی نباشه، ولی رو حرف من حساب نکنید. من فقط اونجایی که اومدم گفتم مثلا نماز اینطوری بخونید، اونجا حرف منو گوش بدین، گفتم آقا خدا اینو میگه، اینجا که نگفتم خدا اینو میگه، این ظن و گمان شخصی من بود. ببینید حالا این حرف خودش چقدر سخیفه، چقدر کسی که پیامبر نباشد، معصوم نباشد، همین مقداری که عرب در مکه و مدینه زندگی کرده باشد و خودش هم تازه بگیم آقا خودش هم اصلا باغدار نبوده، خودش هم اهل کشاورزی نبوده، ولی کسی تو اون فضا زندگی کرده باشه، 6 ماه هم زندگی کرده، اصلا مهاجره، 6 ماه هم زندگی بنداز یک سال که اگه یک بار دیده باشه، چون اون زمان که اینطور نبوده که آقای نخلستانه بگیم آقا مثلا بیرون یه 20 کیلومتر اون ورتر اینجا شهر دارن زندگی میکنن، تو همه خونه ها بوده، توی همه مسیرهای عبور بوده، باغ ها اینا با خونه ها کنار هم دیگه، اگه کسی یه سال هم زندگی کرده باشه مکه و مدینه، دستش اومده در اون ایام که با بالاخره یه فصلی از سال این عملیات رو انجام میدن، گرد افشانی انجام میدن برای اینکه این درخت ها بارور بشه. بلازا این حرف نه نسبت به پیغمبر، نسبت به هر کسی دیگه، حرف خنده‌دار و مضحکیه که آقا یه نفری باشه خبر نداشته باشه. بعد اونهایی هم که 50 سال خودشون داشتن این کار رو انجام میدادن و میدیدن که محصول میده، تجربی به عینه بهش رسیده باشن، خیلی راحت کارشون رو کنار بگذارن، و بگن خیلی خوبی، حالا پیغمبر گفت دیگه ما رها میکنیم اینا انجام ندیم مثلا خیلی بهتره. اگر دوستان تصویر مونیتور من داشته باشن، این مطلب در مجموعة الفتاوا مربوط به ابن تیمیه حرانی جلد 15 این کتاب از خدمتون که چاپ شده و از خدمتون دارالوفا هم این کتاب رو چاپ کرده و مطلب رو از خدمتون در صفحه 107 این جلد 15 آورده. حالا روایت رو میاد ظاهرا از صحیح مسلم نقل میکنه که ان نبی مر به قوم یلقهون فقال لو لم تفعلوا هذا لصلح، میگه راه چندان دارن عمل لقا انجام میدن که اگه این کار انجام ندن برای کارشون بهتر هست. بعد میگه فخر از شیسن فمر بهم و قال مال نخل کن قالو قلت کذا و کذا قال انتم اعلم به امر دنیا کن، نهایتا میشه شما ها به امر دنیا خودتون آگاه ترین، بریم اون کاری که خودتون میدونی انجام بدین. سوال کردین از خدمتون از ما سوال نکنید و حالا این من حرف الهی نزدم. و بعد دوانتا میگه روی عیزن ان موسی بن طلحه ان ابی طلحه بن عبید الله قال مررت مع رسول الله بقوم علی رؤوس النخل، رد میشدیم با پیغمبر دیدیم یه عده بالای نخلن فقال ما یصنعها الله، اینا دارن چیکار میکنن؟
نه.
یعنی پیغمبر نگاه میکنه اینا بالای نخل چند تا آدمن، متوجه نمیشه اینا دارن چیکار میکنن، سوال میکنه اینا دارن چیکار میکنن، من از یه کره دیگه آمدم نمیدونم که آقا بالاخره این ایام بالای درخت نخل میرن دارن چیکار میکنن. بعدم فقال یلقهونه یجعلون الذکر فی الانثى فتلقى فقال رسول الله ما از اون یغنی ذلک شیئا یغنی ذلک شیئا، من فکر نمیکنم که این فایده داشته باشه. فاخبروا فزا بذالک فترکو، میگه بهشون گفتن آقا نکنید، اون بندگان خدا ساده دلم رها کردن و این کار انجام ندادن. بعدم میگه فخر رسول الله فقال ان کان ینفع ذلک فلیصنعوا، اگه به درد میخوره انجام بدن. فاننی ظننت ظنا فلا تؤاخذنی بالظن، حالا من یه گمانی بردم یه چیزی گفتم شما دیگه خلاصه دیگه حرف که دیگه مالیات که نداره که دیگه حالا شما سراغ حرف ما رو نگیرید دیگه. ولکن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن اكذب على الله، اگر به اصطلاح چیزی از جانب خدا براتون نقل کردم شما اون رو نقل بکنید و من چیزی به خدا کذبی رو به خدا نسبت نمیدم. این مطلبی که جناب ابن تیمیه میاد و نقل میکنه. خب شما ببینید بازتاب این مطلب رو شما ببینید در منابع کتابی که شخصشناسا اومدن، غربی هایی که اومدن در رابطه با پیامبر اسلام مطلب نوشتن و قلم زدن، شما ببینید چه بازتابی پیدا کرده همین حرف، همین مطلب چه بازتابی پیدا کرده که در بعضی از منابع وجود داشته و ابن تیمیه اومده با آب و تاب مطلب رو نقل کرده. خب این کتاب که بینندگان عزیز ملاحظه میکنن کتاب گلزیهر درس‌های درباره اسلام معرفی فرموندن جناب استاد روستایی، همون انتشارات چاپ دوم در صفحه 32 کتاب اینطور مطلب رو نقل میکنه، میگه او چنان که پیداست از ته دل به ضعف انسانی خیش آگاه بود و میخواست مؤمنان او را همچنان مردی با نقایص آدمی بشناسن. یعنی پیغمبر عمدن این کار انجام داد، چون می ظاهر روایت هم اینه، اول میگه انجام ندین، بعد که بهش میگه میگه آقا من یه چیزی گفتم بر اساس اون منو مؤاخذه نکنید، اگر از جانب خدا مطلبی رو نقل کردم، یعنی میخواد بگه آقا من تو جای دیگه نقص دارم، ایراد دارم، من آدم کاملی نیستم، اشکالات جدی تو کار من وجود داره، عمدن میخواد اینو منتقل کنه. میگه و از این روی کارش بزرگتر از شخصیتش میبود، او هیچگاه خود را یک مقدس نمیدید و نمیخواست چنین شناخته شود و ما هنگام بحث در عقاید و پیرایش آن از نادرستی ها درباره این موضوع از نو گفتگو خواهیم داشت. آری او ضعف بشری خود را مانع معجزه دار بودن خیش میشمرد، ولیکن بالاخره روزگار و محیط صفت معصومیت را هم به دو بخشیدن. یعنی اومدن این صفت رو بخشیدن، خود پیغمبر راضی نبود، رفتار و اعمال و کردار خود پیغمبر را به این مطلب گواهی نمیداد و راضی بر این مطلب نبود. این نکته ای که ممنون از اتاق فرمان، این نکته ای که گلزیهر میاد، چون اونا وقتی میخوان قضاوت بکنن در اتاق اسلام میان یه سری کتاب ها رو میخونن، البته قضاوت هاشون مطالعاتشون ناقص، قضاوت هاشون غلط، به خاطر اینکه هم ناقص مطالعه میکنن هم منابع صحیحی رو مطالعه میکنن، گزینشی عمل میکنن، با دید منفی میان سراغ منابع. همه اینها هست و الا اگر میآمد توصیفات امیرالمومنین نسبت به آقا رسول الله رو از نهج البلاغه ملاحظه میکرد، روایاتی که در اوتار رسول گرامی اسلام هست در اصول کافی رو ملاحظه میکرد و میدید که چقدر مقام ایشون بالاست و چقدر چه درجه ای از اعتبار برخورداره، شاید این مطالب رو اگر منصفانه قضاوت میکرد نقل نمیکرد. اما به هر حال دشمن دنبال نقطه ضعف میگردد. اگر یه روایتی رو شما آوردی و گفتی آقا این سندش قوی و روایت برای من معتبر، به هر حال بعد یه همچین عوارض و تبعاتی هم داره و این به اصطلاح مطلب کش پیدا میکنه، این مطلب نقل میشه و اینها از همین نکته به عنوان نکته‌ای برای تخریب شخصیت و تخریب جایگاه رسول گرامی اسلام استفاده خواهند.
البته این هم قطعا با هدف این کار رو میکنن، یعنی نقاط منفی رو پیدا میکنن توی روایتی که از وهابیت و حالا بعضی از منابع اهل سنت اومده، اونها هم با هدف توهین و جسارت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام.
بله بیشک، یعنی با اون ذهنیت منفی میان و میان که یک سری نکات رو در جهت منفی نقل بکنن.
اگر بخوان
بله
به راحتی
کسی بخواد حق روشن و به هر حال حقیقت یه طوری هستش که اگر کسی اراده بکنه، کما اینکه بسیاری از اندیشمندان غربی، از مسیحیان، از یهودیان، وقتی با دید مثبت و برای واقعا تحقیق آمدند و بررسی کردند، این نور ایمان در دلهاشون تابید و اونها هم به هر حال گرایش پیدا کردن و مسلمان هم شدن.
جناب استاد عباسی داشتم میگم میکنم فکر میکردم با خودم که هر جا که توهین و جسارتی به ساحت مقدس پیامبر میشه دست این ابن تیمیه خلاصه.
بله جناب ابن تیمیه ید طولایی داره در به هر حال ضربه زدن به مقدسات اسلامی، ضربه زدن به مقدسات اسلامی. البته دیدم به هر حال، حالا اینجا بد نیست گریزی بزنید، دیدم این آقای عبدالله حیدری که به هر حال این روزها خودش یه وعده‌ای کرده بود، بله گفته بود که من میخوام، من اگر یه روایت صحیح السند بیاریم که حضرت علی و ائمه علیهم السلام گفته باشن که پیغمبر ما رو به امامت منسوب کرده و استشهاد کرده باشن به نسب پیامبر، من شیعه میشم و مکتب تشیع خدمت میکنم تا آخر عمر. و حالا
ما یه هفته رفتیم مشهد، شما ایشون رو میخواد شیعه کنید دیگه؟ ما نبودیم.
بله یه قرار بود دیروز میبایست قاعد علی قاعده ایشون تشیعش رو اعلام میکردش. 12 روایت صحیح السند دوشنبه شب تو برنامه کلام طیبه جناب استاد یزدانی آوردن ارائه کردن. به هر حال اگر ایشون حرفی داشت برای وطن، امروز من دیدم که بالاخره ایشون اومده و بسیار عصبانی و با توپ پر که بالاخره آقا اینطوری نیست و اینطوری نیست. من تو ذهنم اومد همون آیه قرآن که قل فأتوا بصورت من مثله، شما لازم نیستش که گلوتو پاره بکنی دادو بیداد را بندازی، شما این روایات رو رد کن، همه رو هم باید رد کنی، چون اگه یه روایت صحیح و سند هم باقی بمونه، ایشون قول داده که بالاخره قول داده شیعه بشه، گفتو شیعه بشه. البته بعضی از دوستان میگفتن که آقا اگه ایشون شیعه بشه شما میرین وهابی میشین، چون انقدر ایشون از خودش پلید بودن رو نشون داده و انقدر خباثت نشون داده، ما ایشون هر جا باشه ما یقین میکنیم که باطل اونجا. اینقدر قلازه ایشون از خودش دشمنی و عداوت نشون داده،
کار خودش شهاب خراب کرده.
بله توفیق اینجوری هم نخواهد داشت. اما این نکته که ایشون امروز داشت باز ابن تیمیه بودن خودش رو ثابت میکرد، اما گفتش که آقا ابن تیمیه گفت من هستم، من هم میگویم من هستم. گفتم بابا خدا پدرت بیامرزه، ابن تیمیه گفت من هستم، 14 گرفتن پرتش کردن بیرون، چه تبعیدی که کردن، چه تو زندانی که فرستادن. حالا اون که بالاخره بزرگ شما بود اهل سنت طاقت نیاورد پرتش کرد بیرون،
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه.
بله شما که دیگه همون کلام چیز برات کافیه، جناب ماموستا راستی امامزاده موقت سنندج همون برات بسه که ایشون خلاصه گفت لیس علل عرج حرجون اما عرج خلاصه خدا به حساب باید شفا بده. و اینا اینطور آقا بالاخره سنگ ابن تیمیه به سینه زدن بی حکمت و بی علت نیست و ایشون هم بالاخره زیر خور همون ابن تیمیه و ما یقین داریم ایشون انقدر باطنش تیره تر از این حرف هاست که توفیق این رو پیدا بکنه مکتب تشیع بیاد.
بسیار ممنون هستم جناب استاد عباسی عزیز. دوستان بیننده از این که تا این لحظه ما رو نگاه میکنید، ما رو تماشا میکنید. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه سراب وهابیت رو تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. بریم تا فرمان یک فاصله بگیریم برگردیم.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی شنیدم، عارفی فرزانه فرمود اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه از نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه امن یقین است، مسیح و هادی دین مبین است، به محشر زادش بهر نانی، ولای او به دل اسم مسیح است، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانی؟ اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانی؟ چرا دست دگر مشکل گشانی؟ مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. امیر المؤمنین شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان.
بر اوج محبت علی اوجی نیست، بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر بجز کرامتش موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. تبریک عرض میکنیم امروز اول ماه ذی‌الحجه و سال روز پیوند نورانی و آسمانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما رو، و انشالله که ما هم دست بگیریم زوجهای جوان از زندگی این دو بزرگوار دست بگیرم و زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشن. من عرض میکنم خدمت شما بینندگانی که الان تازه به جمع ما پیوستید که شما سراب وهابیت رو دارید تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت، و ما با افتخار در خدمت شما هستیم. به این رو هم بگم که کلن برنامه های شبکه جهانی ولایت همزمان به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه میشه که عده‌ای از همکاران عزیز خوب من در اتاق فرمان نشستن، اتاق مخصوص خودشون هستن و به زبان عربی و انگلیسی همزمان ترجمه میکنن که شما هم البته از طریق سیستم های ماهواره خودتون و ریسیور هایی که دارید میتونید از این طریق بتونید خوب استفاده کنید. حالا یا باید مبلغ باشیم، همه ما و همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنیم، تبلیغ کنیم، به دیگران بسپاریم، سفارش بکنیم که حالا اونایی که امکان سیستم های ماهواره براشون وجود داره و ممنوعیتی نداره و مشکلی ندارن، حتما بتونن استفاده کنن و دستشون پر باشه برای اینکه از حریم مقدس و نورانی ولایت دفاع بکنن. در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. در استاد روستایی ما در خصوص توهین و جسارت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام صحبت می‌کردیم که از طریق وهابیت این اتفاق افتاده، سالهای سال در کتاب‌هاشون اومده، الان هم گهگاهی می‌بینی از بلندگوهای اینها به طریق مختلف شنیده میشه. یکی از نسبت‌ها و تونهایی که به ساحت مقدس پیامبر می‌کنن نسبت بد اخلاقی به پیامبر هست و میگن که ایشون فحش می‌داده، ناسزا می‌گفته، گاهی چیزهای رکیک بر زبانشون، نعوذ بالله، نسجور بالله، سوارم لال، از صورت که بر زبان ایشون جاری می‌شده. اینها در کجا اومده و چرا چه نسبت‌هایی اومده؟
جناب آقای اسماعیلی، من اعتقادم اینه، اگر کسی بخواد فضیلتی رو برای شخصی بیان بکنه، طبیعتاً باید اون چیزی رو بیان بکنه که در اون شخص هست و در هیچ کجای دنیا، در هیچ دین و مذهبی، حتی در هیچ تئوری عقلانی هم این پسندیده نیست که من بخوام برای شخصیتی فضیلتی بگویم یا عمل شخصی رو توجیه بکنم به قیمت تخریب دیگران.
بله،
این پسندیده نیست. خب اگر کسی بخواد فضیلتی برای شخصی بیان بکنه یا عملی رو منطقی توجیه بکنه، خب طبق قواعد باید توجیه بکنه، خیلی عقل پسند و همه پسند. اما اینکه شخصی بیاد به قیمت فضیلت سازی برای شخص دیگر، به قیمت توجیه حرفهای دیگری، یک شخص والایی رو از عرش به فرش بیاره،
بله،
این طبیعتاً با هیچ عقل و منطق و تفکری سازگاری نداره. حتی اگه یه فرد، شما یه فردی رو پیدا بکنی که اصلا این لائیک باشه، هیچ دینی نداشته باشه، بهش میگه آقا اصلا این روش پسندیده است. مثلا من میخوام یه مشکلی رو از این شخص برطرف بکنم، توجیه بکنم، بیام شخص والای دیگری رو له بکنم، این پسندیده است، طبیعتا اون هم خواهد گفت نه. اما از اونجایی که این آقایون وهابی و این منافقین در لباس دوست، این دشمنان در لباس دوست اعتقادی به پیامبر اسلام ندارند و حضرت رسول رو قبول ندارند و اعتقادی به قرآن ندارند، این رو من اثبات میکنم، این حرفایی که دارم میزنم شاید بینندگان بگم که عجب حرفای سنگینی داره میزنه، مگه میشه اینا قرآن زیاد میکنن، پیغمبر زیاد میکنن، مگه میشه اعتقاد نداشته باشن؟ ما اثبات میکنیم، ما مثل بعضی شبکه ها نیستیم که یه سال هنوز یه سوال ما رو جواب ندادن، ما هر چیز اثبات میکنیم، مستدل منطقی، اگه خدشه ای داشت برنامه ما زنده است، زنگ بزنن همینجا جوابشون رو میدیم، ابایی که نداریم که. خب ببینید، از اونجایی که اینا اعتقاد به قرآن ندارن، اعتقاد به رسول خدا ندارن، برای فضیلت سازی برای دیگران میان پیغمبر رو نعوذ بالله میکوبند. یکی از اون نسبت ها همینه که شما فرمودید، و این نسبت رو کی میگه؟ ابن تیمیه حرانی، یعنی شیخ الاسلام آقای عبدالله دری. شیخ الاسلام آقایین، بله، شبکه های وهابی. و استاد عباسی از کتاب مجموعه الفتاوی ایشون نقل کرد، من از منهاج السنه که در حقیقت ما اسمش منهاج البدعه میذاریم، از این نقل میکنیم که بینندهی که پای گیرنده نشسته و شبکه ولایت رو داره تماشا میکنه، بدونه که آقا این مطالب در جای جای منابع وهابیت رسوخ کرده، این نیست که فقط در مثلا مجموعه الفتاوی ابن تیمیه باشه، یا فقط در تفسیر ابن کثیر باشه، یا فقط در مثلا اقتضاء الصراط ابن تیمیه باشه، یه کتاب دیگه، نه، این رو من از منهاج البدعه نقل میکنم. ببینید، اگر دوستان متفرمون لطف کنن مونیتور بنده رو نمایش بدن من متشکر میشم. کتابی که معروف هست و بارها ازش مطلب ما براتون قرائت کردیم که ابن تیمیه حرانی این کتاب رو نوشته، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم در جلد هشتم کتاب که سال 1306 هجری به چاپ رسیده. در جلد هشتم در صفحه 266 عنوان سفر رو ملاحظه بفرمایید. 266 ابتدای فصله، میخواد علامه هلی رو زیر سوال ببره و رد بکنه. قال الرافضی، میگه علامه هلی چی گفته؟ عبارتی از ابوبکر رو علامه هلی نقل کرده که ابوبکر میگفت انلی شیطانن یعترینی، من یک شیطانی دارم که این شیطان منو تحریک میکنه و به کارهایی وامی داره. فان استقمتو فاعینونی، اگر من در راه مستقیم بودم منو کمک بکنید، و اگر لغزشی داشتم فقومونی، من رو صاف بکنید، اگر کجی داشتم من رو صاف بکنید، کمکم بکنید. و من شأن الامام تکمیل الرعیه فکیفه یطلب منهم الکمال. میگه علامه هلی این عبارت از ابوبکر نقل کرده و در ادامهش گفته بابا شأن خلیفه اینه که مردم رو تکمیل بکنه، نه اینکه از اونا کمال طلبی بکنه. تو اگه خلیفه پیغمبر خوب باید بگی آقا من این راه کماله، این راه درسته، اما شما داری از اون از مردم داری طلب کمال میکنی، آقا اگه من اشتباه کردم کجی داشتم صافم کنید، نمیدونم این حرفا. ابن تیمیه این رو از علامه هلی نقل میکنه، میخواد این جمله ابوبکر رو توجیه بکنه چون میدونه که ابوبکر این جمله رو گفته در منابع اهل سنت هست. میگه ول جواب من وجوهن، حالا ببین جواب رو بشنویم. احدها ان المأسور عنه، میگه اون چیزی که از ابوبکر رسیده اینه که انه قال ان شیطانی ان لی شیطانا یعترینی یعنی عند الغضب. یعنی عند الغضب شرح خودشه ها، میگه ابوبکر گفت یه شیطانی من به لغزش ما میداره، یعنی چی؟ زمانی که غضبناک میشم. خب و بعدم ادامهش میگه، میگه که فاذا اعترانی فاستنبونی، زمانی که من بالاخره اون شیطان منو گول زد خیلی عصبانی شدم، از من اجتناب کنید، دوری بکنید. لا اعترو فی ابشارکم الی آخر. خب و اطیعونی ما اطعت الله، در اونجایی که من خدا رو اطاعت میکنم شما من اطاعت بکنید. و فاذا عصیت الله فلا طاعت لی علیکم، زمانی هم که بالاخره عصیان میکنم گناه میکنم شما از من اطاعت نکنید. و بعدم این تعبیرش رو ببینید، و هذا الذي قاله ابوبکر، میگه ابوبکر اینو گفته، من اعظم ما يمدح به كما سنبينه ان شاء الله تعالی، میگه این حرف ابوبکر از بزرگترین چیزهایی است که به واسطه اون میشه مدحش کرد. یعنی چی؟ این رو بینندگان عزیز خوب دقت کنید، یعنی وقت غضب دور من نیایید، وقتی که اسیان میکنم گناه میکنم پیش من نیایید. خب ابوبکر این رو میفهمه، این جمله رو میگه. خب این جواب اولیش. اما صفحه بعد، یعنی صفحه 267
میره سراغ پیامبر ها؟
نه نه، حالا
زوده
زوده، حالا میرسیم. اصلا میگه ان الشیطان الذی یعتریه، اون شیطانی که ابوبکر رو بالاخره به لغزش وامی داشت و گولش میزد، قد فسر به انه یعرض لابن آدم عند الغضب، تفسیر شده. ببینید خود ابوبکر نگفته عند الغضب، دارن اینا تفسیر میکنن، تفسیر شده به این که اون شیطان سراغ فرزندان آدم، حضرت آدم، هر کی میخواد باشه میاد، عند الغضب، یعنی اون شیطانی که بالاخره سراغ ابوبکر اومده سراغ حضرت ابراهیم هم میاد، سراغ حضرت موسی هم میاد. لذا میبینیم تو منابع نقل میکنن ملک الموت اومد جون حضرت موسی رو بگیره، یه سیلی زد چشم ملک الموت رو در آورد. این بالاخره خب سراغش اومده دیگه. خب فخوف عند الغضب ان یعتدی علی احد من الرعیه، میگه ابوبکر ترسید که زمانی که غضبناک میشه به یکی از بالاخره زیردستان خودش جسارتی بکنه و حق اون رو پایمال بکنه. فامرهم، ابوبکر امر کرد، اینو خوب تعبیر دقت بکنید بینندگان عزیز، فامرهم به مجانبته عند الغضب، گفت آقا زمانی که شیطان اومد سراغ من آقا نزدیک من نیایید. خب بعد میاد مسالبی میگه تا میرسه به الثالث، جواب سوم. پس تا به اینجا ابوبکر گفت آقا زمان قضا پیش من نیاد. اولا بار کردن غضب رو، اون گفت یه شیطان منو گول میزنه. ولی خب اینا آقای ابن تیمیه اومد تفسیر کرد، گفت نه آقا این موقع غضبه. و بعدم گفت غضب سراغ همه میاد و ابوبکر هم دستور داده که آقا موقع غضب پیش من نیاد، و این خیلی مدح بزرگیه برای او. حالا ببینیم پیامبر خدا چه کرده. و از ثالث ان یقال، این که گفته میشه الغضب یعتری بنی آدم، غضب به قول معروف سرایت میکنه به بنی آدم کلهم، به همش. خب حتی قال سید و ولد آدم، میگه این غضب به قدری شایعه و این عصبانیت به قدری بین مردم رواج داره به گونه ای که سید و ولد آدم، یعنی آقای فرزندان آدم، یعنی پیامبر خدا، پیامبر رحمت، فرموده است اللهم انما انا بشرون، خدا من این بشر عادی هم، اغضب و کما یغضب البشر، غضبناک میشم همونجور که مردم غضبناک میشن. و انی اتخذت عندک عهدا لن تخلفنیه، من یه عهد و پیمانی با تو دارم که هرگز دوست دارم که خلف وعده نکنی و بالاخره این عهد و پیمان اون باشه. اون پیمان من چیه؟ دقت بفرمایید. ایما مؤمنن آذیتهو، هر خدایا هر مؤمنی رو که من رسول خدا اذیت کردم. این ابوبکر دستور میده موقع غضب پیشم نیاید، اما پیامبر اذیت هم میکنه، با اینکه آزار مؤمن در احادیث روایت اومده، در آیات اومده آزار مؤمن حرامه، اما پیامبر مرتکب میشه، اما ابوبکر نه، مرتکب نمیشه. هر مؤمنی رو که من آذیتو اذیتش کردم، او سبب تو یا نعوذ بالله فحش بهش دادم، او جلت تو یا تازیانش زدم، فجعلها لهو کفاره، این رو برای او کفاره گناهانش قرار بده. و در ادامه و قربه و مایه نزدیکی به خودت که تقربه بها الیک یوم القیامه، این اذیت و آزار من و این بالاخره فحشای من و تو جورشو بکش خدا، بگو اب نداره، تو فحش کردی، تو اذیت کردی، من این بنده رو به جاش میام روز قیامت به خودم نزدیک میکنم. و بعدم میاد میگه در صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره اومده. در ادامه میاد یه روایتی از مسلم نقل میکنه، از مسلم ابن حجاج نیشابوری، روایت طولانیه تا میاد این روایت بعدی و فی روایت انس، حدود تقریبا 7-8 روایت به این مضمون در صحیح مسلم اومده. میگه در روایت انس اومده که انی اشترت تو علی ربی، من با خدای خودم شرط کردم، گفتم من بشری هستم، راضی میشم همونجوری که مردم راضی میشن، غضبناک میشم همونجوری که مردم غضبناک میشن. فا ایما احد دعوت علیه، ببینید واژه دعا، دعوه وقتی با لام میاد یعنی دعا، درست، یعنی دعای خیر.
بله.
وقتی با واژه علا میاد یعنی نفرین.
درست.
میگه هر بنده ای رو که من نفرین کردم، خب من امتی، به دعوتن لیس لها به اهل، یعنی هر کیو من نفرین کردم اما اهلیت نفرین نداشت، بابا یه آدم خوبی بود، ما بی جهت نفرینش کردیم. ان یجعلها له طهورن و زکاتن و قربه، خدایا اگه من بی جهت کسی رو نفرین کردم، واقعا لیاقت نفرین رو نداشت، این رو خدایا برای اون مایه پاکی، مایه تزکیه نفس و مایه نزدیکی به خودت قرار بده. عنایت بفرمایید. از زعفران متشکرم. ببینید اینجا میاد برای اینی که انلی شیطانان یه اترینی رو توجیه بکنه، میگه بله ابوبکر در زمانی که بالاخره شیطان میخواست کولش بزنه زمان غضب بود، میخواد اونو توجیه بکنه، میاد میگه آقا ابوبکر میگفت وقتی من غضبناکم پیشم نیایید، اما رسول خدا نه، بی جهت میگه چیزی نیستیم که، ببین چقدر مدح داره اون، چقدر این بزرگواره که میگه موقع غضب نیاد، نکنه من خدای نکرده جسارتی شما بکنم. اما پیامبر اسلام بی جهت اذیت میکنه، بی جهت تازیانه میزنه، فحش میده، نفرین میکنه، مشکل نیست. میخواد ببینید، ما نمیگیم فضیلت نقل نکن برای خلیفت، ما اینو نمیگیم. این برنامه در مقام بیان این نیست که بگوید فضیلتی رو برای ابوبکر رد بکنه یا اثبات بکنه.
بله.
این برنامه در مقام بیان این نیست. این برنامه در مقام بیان اینه که آقایون وهابی که ابن تیمیه شیخ الاسلامتونه، دقت بکنید این عبارات شیخ الاسلام داره پیامبر رو زیر سوال میبره، ابوبکر رو تطهیر میکنه. تطهیر بکنید، خودتون میدونید، ما کاری نداریم، ما راجبمون بحث نمیکنیم. اما چرا پیامبر رو خراب میکنی؟ چرا میای نسبت کار حرام به پیغمبر میدی؟ از ابوبکر دور میکنی، پیغمبر نسبت میدی؟ خب آقا لازمه این حرف تو آیا این نیست که خداوند نعوذ بالله ظلم کرده در حد حق بندگان که این شخص رو به پیغمبری برگزیده؟
به خود خدا که... باز اینجا دور دیگه سوال میدی.
بله. آیا نعوذ بالله خداوند، نعوذ بالله زبانم لال، خداوند متوجه نبوده که در قرآن گفته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ اینو متوجه نبوده؟ و این روایت انس، من حیفم میاد که کامل روایت رو بیان نکنم، خیلی مختصر که وقت استاد عزیز رو نگیرم. ببینید کامل روایت انس ماجراش اینه که یتیمی میاد پیش پیغمبر، حالا بماند که کجا اومده، اولش اشاره کرد خود ابن تیمیه، یتیمی میاد خدمت آقا رسول خدا، عرضه میداره یا رسول الله، صحبتهای با پیغمبر میکنه، پیامبر نفرینش میکنه، ایشالله بزرگ نشی، سنت به حد بالاتر از این نرسه، یعنی ایشالله بمیری، یه همچین نفرینی. این یتیم عشق میریزه، میره پیش ام سلیم، ام سلیم میاد میگه یا رسول الله آخه چرا این بچه رو نفرینی؟ گناهی نداره. بعد میگه ام سلیم مگه نمیدونی من با خدا عهد کردم که هر کیو نفرین کردم و اهلیت نفرین رو نداشت، خدا اون رو بالاخره مایه تزکیه نفسش قرار بده. یعنی ببینید عملا یه یتیم کوچیکی که هنوز بالغ هم نشده، اهلیت نفرین نداره، پیامبر بی جهت نفرینش میکنه. من حرفم اینجاست، آیا این آقایون وهابی توجه ندارند که این نسبتشون مساوی است با این که پیامبر مقابل قرآن قرار دادن؟ چون ما در سوره زها داریم و اما الیتیم فلا تقهر، یا رسول الله به واسطه به شکرانه نعمتایی که بهت دادیم یتیم رو آزار نده. اون وقت پیامبر میاد که یتیمی رو بی جهت نفرین میکنه که باعث میشه اشک این یتیم جاری بشه. خب یعنی چی؟ پیامبر رو مقابل قرآن قرار میدن، خداوند رو تناقض بهش نسبت میدن، بالاخره از یه طرف گفته اطاعت پیامبر واجبه، از طرف دیگه این خداوند اومده گفته این رحمت للعالمینه، پیامبرش هم کرده، ولی اصلا به اخلاق خودش تسلطی ندارد. نسبت تناقض به خدا، نسبت تناقض در عمل پیامبر و بالاخره عبارات قرآن، فقط برای چی؟ فقط برای این که آقای ابن تیمیه بیاد اون شخصی رو که دوست داره بالا ببره. اعتراض ما به آقایون وهابی همینه. بیاید تجدید نظر بکنید، بیاید این کتاب‌های ابن تیمیه رو ببینید، کم شیخ الاسلام شیخ الاسلام کنید. به خدا این شیخ الاسلام شما آبروی اسلام رو برده و شما هم بیش از این آبروی اسلام رو نبرید. ما امیدواریم بالاخره بینندگان عزیزمون، عزیزان اهل سنت، عزیزان شیعه این مطالب رو توجه داشته باشن و بالاخره از این آقایون وهابی سوال بکنم چه پاسخی برای مسئله دارن.
ضربه ای هم که امروز داره اسلام میخوره از همین توهین ها و جسارت هایی که به ساعت مقدس پیامبر گرامی اسلام میشه، آمریکایی و صهیونیستی، یه جوری از اینجا نشأت میگیره. یعنی ما واقعا باید این رو با چشم باز بهش توجه بکنیم، اینات ویژه بکنیم، همه مسلمان های جهان شیعه و سنی بدونن که ببینید این توهین ها و جسارت مال الان نیست، مال سالهای ساله به ساعت مقدس پیامبر گرامی اسلام که به قول حضرت استاد شیخ الاسلامی که دیگه نمیدونم نباید هم اسم و صفت و لقبی رو بهش داد. خیلی متشکرم جناب استاد روستایی. دوستان بیننده، ما برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. خیلی ممنون هستیم که با ما همراه هستیم.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل.
حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل الله.
اینجا شبکه جهانی ولایت و این برنامه سراب وهابیت هست. این اسماء نورانی و مقدس خداوند متعال که در مقابل دیدگان شما قرار گرفت و میان برنامه‌ای که با هم دیدیم، خدا را قسم میدم به همین اسماء مقدس انشالله خدا روزی شما بکنه چنین ایامی در کنار خانه خدا در مدینه النبی، کنار گنبد خضراء نبوی، روضه پیامبر، نمیدونم هر جایی که خلاصه آرزوشو دارید، لباس سفید به تن بکنید، حوله احرام بپوشید، در مسجد شجره محرم بشید و راهی خانه خدا و اولین نگاهی که به کعبه میفته چقدر زیباست، چقدر قشنگه. انشالله خدا نصیبتون بکنه. جناب استاد عباسی، باز هم میخواییم از آنچه که در دلمون میگذره و باعث قصه و درد ما هست و تو اینها و جسارت هایی که به ساعت مقدس پیامبر گرامی اسلام در کتاب های وهابی شده بگیم برای دوستان بینندمون که بیشتر آگاه بشن، البته هستن انشاءالله اهل سنت هم بیدارتر بشن. یکی از مباحثی که مطرح هست، نگاه میکردم در کتاب هاشون، بحثش که نوشته بود که شک و تردید میکرد پیامبر گرامی اسلام در نبوت خودش و حتی کار به جای رسیده بود که تصمیم به خودکشی گرفته بود. این رو اگه توضیح بدید ممنون میشم.
بله جناب اسماعیلی، یکی از نکات همین مطلب هست. متاسفانه ما شاهد این بودیم که حالا با کمال تأسف در همین فیلم موهن یک همچین مطلبی رو که پیامبر قصد خودکشی داره و تصمیم به خودکشی داره و میخواد بالای کوه بره و خودکشی بکنه، عیناً این مطلب رو منعکس کرده بودن و این نکات رو آورده بودن و این باز ریشه در اون آموزه‌ها و تنقیص پیامبر و مقابله با شخصیت پیامبر داره. بینندگان عزیز ما با شخصیت افرادی مثل محمد ابن عبدالوهاب که پرچمدار نفاق عصر جدید در دوران معاصر ما بوده، در این قرن‌های اخیر و آمده و مقابله کرده با جهان اسلام، مقابله کرده با آموزه‌های اسلامی و رسول گرامی اسلام و سعی کرده یک اسلام جدیدی رو از پیش خودش ادعا بکنه، اسلام نفاق و اسلام بدعت رو از پیش خودش بیاره برای مسلمان‌ها و با زور و با سلاح شمشیر و با اسلحه این رو تحمیل بکنه به مردم شبه جزیره عربستان و بعضی از مناطق دیگه که خونهای زیادی رو ریخته. خب در این شخصیت رو میشناسن بینندگان ما، ابن تیمیه رو میشناسن. این مطلب رو من میخوام از کتابی که محمد ابن عبدالوهاب امام المنافقین اهل بدعت و اهل زلالت بوده و پیشگویی اساتیدش هم این بوده که او روزی گمراه خواهد شد و بله گمراه خواهد شد و گمراهگر خواهد بود و طبق همون پیشگویی آمد و این اقدامات رو انجام داد و جالبه که در دوران حیات پدرش مقداری مراقبت میکرد ازش و مقداری برخورد میکرد باش و میدونست که این به هر حال احتمال این انحراف رو داره. متاسفانه بعد از مرگ پدرش به هر حال این وضعیت مبتلا شد و این انحراف و بدعت رو آورد و شیوع داد در بخش‌های از جهان اسلام. خب در یکی از کتاب‌هاش به نام مختصر السیره جلد 1 صفحه 76، اگر تصویر مونیتور رو داشته باشن دوستان، در رابطه با این مسئله مطلب می‌نویسه، میگه و فتر الوحی حتی حزن رسول الله حزنن شدیدا، میگه مدتی وحی نازل نشد بر پیغمبر و پیامبر بسیار غمگین شد، حزن شدیدی مستولی بر پیغمبر شد. حتی کان یذهب الی رؤوس شواهق الجبال، تا اینکه به اصطلاح رفت بالای ارزم خدمتتون که کوه، قله کوه، که خود رو پایین بیاندازه و جبرئیل آنجا اومد و گفت که ای پیامبر، انک رسول الله حقا، تو واقعا پیامبر خدا هستی. یعنی یه شک و تردید ایجاد شده بود که وحی نمیاد، شاید پیامبر نیستم که وحی نمیاد، خدا پیامبریشو گرفته که وحی نمیاد. جبرئیل آمد گفت نه، خیالت راحت باشه، تو پیامبر هستی. و به اصطلاح اقرار بر پیامبر بودنش و باعث آرامش او میشد. برگشت باز دوباره طولانی شد، دو مرتبه همون کار رو تکرار کرد و بالای کوه رفت برای خودکشی. دو مرتبه جبرئیل آمد، فیقول له مثل ذلک، دو مرتبه همون حرف ها رو زد و سعی کرد پیامبر رو آرام بکنه. خب ببینید یک همچین حرفی، این در مختصر السیره جلد یک صفحه 76، ببینید یک همچین حرفی، یک همچین کلام و بیانی، ببینید چقدر سخیفه و چقدر ضربه میزنه به جایگاه رسول گرامی اسلام. یک غیر مسلمان، اونم غیر مسلمانی که خدا نکرده مغرض باشه، بیاد یک همچین مطلبی رو بخونه، یک آقایی که ادعای اسلام ناب میکنه، ادعای اسلام توحیدی میکنه، ادعای دفاع از پیغمبر میکنه، بیاد تو کتابش همچین نکات سخیف و زشتی رو بنویسه که آقا پیغمبر خودش نسبت به عرضم خدمتون وحی و نسبت به پیامبری خودش مطمئن نبود. شما الان اگر ما بیایم بگیم که آقا به اصطلاح صحبت شده که آقا این آیه هیدری متزلزل رو میخواد بیاد این طرف و قراره که بالاخره تغییر مذهب بده، کلی آقا داغ کرده، بعدم میگفت که بالاخره برای من جا هم در نظر گرفتن، گفتن یه برنامه رهیافتگان داریم میدیم به آیه هیدری، البته صلاح با مدیریت شبکه است، ولی من فکر میکنم ایشون اول اگر یه موقعی هم این اتفاق بیفته بعد یه دو سه تا دوره براش بذاریم. هنوز امروز میگفت رجال کشی، من نمیدونم حالا دیگه
با من که یاد داده بودم
دیگه، متاسفانه شما یه هفته رفتی مشهد، ایشون باز دوره کشی شد، کشی از آن خدمت
آقا من دیگه نمیدونم.
آره خلاصه آقا اومده بالاخره با این وضعیت و یه همچین صحبت های
من یه باز باش مشت
نمیشتم. اگر نسبت به این، نسبت به این بگیم که آقا ایشون نسبت به این که وهابیست مردده، شک و تردید پیدا کرده، میخواد بره مثلا خودکشی بکنه، از اون آسمان خراش های مدینه خرما فروشی رو تهدید کنه، بره بالا یکی از این برج های مدینه خودش رو پرت کنه پایین. آقا چه احساسی دست میده به کسایی که با ایشون ارتباط دارن یا نسبت به خودشون؟ آقا اصلا یعنی چیز مگه میشه یه آدم عادی، یه آدم گمراه، یه همچین چیزی مگه میشه نسبت بهش؟ بعد شما نسبت به پیغمبر خیلی راحت میاد امام المنافقینتون میگه که آقا بله پیغمبر میرفتش میخواست بره بالای کوه و خودکشی بکنه و مطمئن نبود به پیامبر خودش، به پیامبر خودش شک و تردید داشت، تا دو روز دیر میشد یا قهر میکرد میرفت بالای کوه، یا اینکه بهش بر میخورد، احساس میکرد که شک و تردید پیدا میشد، احساس میکرد که نه دیگه خدا قبولش نداره. خب این آخه این حرف، حرف کودکانه‌ایه، حرف زشتیه نسبت به پیغمبر. بعد شما ببینید همین مطلبی که محمد بن عبدالوهاب میاد در کتاب مختصر السیره جلد 1 صفحه 76 نقل میکنه، ببینید انعکاس پیدا میکنه باز داره تو منابع غربی. هم اسلام شناساشون میان این مطلب رو میگیرن و علم میکنن، و هم تو همین فیلم ها و کاریکاتورها و همین فیلم مهم میان این مطلب رو انعکاس میدن که بله پیامبر بالاخره قصد خودکشی رو، که الان ما اگر یک مسلمان ضعیف الایمانی با همه فشارهای زندگی همچی تصمیمی بگیره، میگیم آقا تو کافر میشی با همچی کاری، چرا این کارو داری انجام میدی؟ این مگه میارزه دنیا بگی شما بیای مثلا خودکشی بکنی؟ چرا باید این کارو بکنی؟ این کار شرعا حرام. بعد پیغمبر خیلی راحت این اتفاق ازش سر میزنه. خب ببینید این باستابی که در کتب غربی داشته، یه شخصیتی از به نام وات از به اصطلاح همین مستشرقین هستش، در کتاب به نام محمد پیامبر و سیاستمدار، در اونجا از تردید پیامبر در نبوتش و ترس از جنون سخن میگه. اگر تصویر مونیتور رو برام داشته باشین، میگه برای فردی که در قرن هفتم، هفتم میلادی، در شهر دورافتاده‌ای مانند مکه زندگی میکرد،
پیدا شدن این ایمان که از جانب خدا به پیامبری مبعوث شده است شگفت‌انگیز است. پس جای تعجب نیست اگر میشنویم که نام پیامبر رو میاره، پیامبر را ترس و شبهه فرا گرفت، در این باره شواهدی در قرآن و احادیث مربوط به زندگی او یافت میشود و معلوم نیست چه وقت اطمینان حاصل کرد که خدا او را از یاد نبرده است. چون قضیه فطرت وحی که در اونجا مطرح میشه یعنی از یاد بردن خدا، خدا ما رو یادش رفته، مدتی وحی نیامده، بنابراین بریم خودکشی کنیم. میگه معلوم نیست چه وقت اطمینان حاصل کرد که خدا او را از یاد نبرده است. حالا ببینید این یک شخصیتی مثل مونتگومری وات میاد در اتاق پیامبر میگه بر اساس همین مستندات. بعد در صفحه 27 کتابش میگه ترس دیگر او ترس از جنون بود، زیرا عرب در آن زمان معتقد بودند که این گونه اشخاص در تصرف ارواح یا جن هستند. عده‌ای از مردم مکه الهامات محمد را این گونه تعبیر می‌کردند و خود او نیز گاهی دچار این تردید می‌شد که آیا حق با مردم است، یعنی من علی عزو الله حالت جنون بر من غلبه کرده، یا خیر. مهمترین منبع شک و تردید او باید طرز شگفت‌انگیز اعلام پیامبری او بوده باشد. خب ببینید این حرف ها انعکاسش در این منابع و در این آثار به چه شکلی هست. ممنون از استاد فرمان. کی قرار هست که ما بیاییم یه بازنگری بکنیم؟ در همه کتاب ها وهابیت رو که ما مطمئنیم عمدن این کار رو داره میکنه، مغرضه. اگر مغرض نیستن بیان اعلام براءت بکنن. آقایون دیگه، آقای عبدالله دایی که در شرف به اصطلاح یا تشیع یا پاسخگویی یا امروز اعلام کرد که من به اصطلاح خلاصه اگر مثلا این کار انجام ندادم، بعد اون موقع من اجازه میدم که تصویر منو با روسری و چادر و اینها بزنید و از همین الان هم بعد از حرف ظهر ایشون عده به اصطلاح عکس‌ها رو آماده کردن، منتظرن ایشون جواب نده و بالاخره تصاویر ایشون، تصاویر جدید ایشون منتشر بشه. بله تصویر، بله تصویر آماده است. بالاخره کسی که ادعایی میکنه یا ادعا نکن، یا ادعا کرد یا پای حرفت وایسی. اگه یه روایت رو نتونست رد بکنه، 12 تا روایت رو، حالا ایشون جالبه اون که با ذست قاطع میگفتش که آقا اگر یک روایت آوردن من چنین و چنان میکنم، حالا امروز میگه من هفته آینده جواب خواهم داد. اشکال نداره آقا، یه هفته وقت مال شما. این اندای امام صبر میکنن، صبرشون زیاده. یک هفته وقت مال شما، برو روایت رو بررسی کن. اگر به اشکالی برخوردی خب بیا بگو، جوابش الان آماده است. میدونیم اگه به اشکال بر بخوری چی میگی، به چه اشکالی بر ممکنه بخوری چی میگی. اگه پیدا نکردی اشکالو، تماس بگی شبکه ولایت، خودمون بهت میگیم که چه اشکالی بکنی، بعد وقت جوابش هم بهت میدیم. جوابشکی بهت میگیم. حالا اگر دیدی که توی یه هفته گذشت نتونستی گیر بدی به این روایات، مشکلی نیست، از خود ما بپرس، بهت میگیم که به کجای کدوم روایت گیر بده، بعد جوابش هم اینجوری برات میگیم، مشکل برات حل بشه. ولی وقت اگر یه روایت رو هم باقی مون از این روایات که هر 12 روایت به فضل خدا باقی میمونه صحیح و سند متقن از منابع شیعه، الان روی سایت برو قشنگ بررسی کن. البته مشغول شدم، به نظر میاد یه اکیپی خلاصه برای اکیپ خرید آبروی به اصطلاح عبدالله حیدری در شبکه کلمه الان تشکیل شده. از دیشب کارشون رو ساعت شبانه روزی بالاخره آغاز کردن که حالا تا هفته آینده، تا امروز زور که چیزی به دست نیاوردن. ایشون اومد یه ساعتی بد و بیرا و فحش و ناسزا گفت و از برنامه رفت، ولی حالا شاید تا هفته آینده به اون اشکالی که گفتم برسن. اگر نرسیدن که خب حالا بالاخره ما اشکالو بهشون میگیم، جوابش هم بهشون میگیم که بیان حل بکنن. اینها خلاصه نسبت به پیامبر یه همچین نکات و یک همچین مطالب سخیف بیان به این شکل نسبت بدن. کی وقت اون میرسه که ما بیاییم یه بازنگری بکنیم تو کتاب کتاب شیعه؟ اگه مطلبی وجود داره ما حرفی نداریم، اعلام میکنیم. ما که مبنامون اینه که مبنامون سندیت با قرآن، عرضه روایات به قرآن، دلیل اسمت پیغمبر هم از قرآن هم از روایات هم دلیل عقلی، هر مطلبی ما عارض با این بیاید ما کنار میذاریم. فرقی هم تعصبی هم نداره. روایت رو میگیم اگر این روایت رو مشخصه که این روایت از امام صادق نیست، روایت از امیرالمومنین نیست. اگر می بود باید مطابق با قرآن و مطابق با دلیل عقلی بر اسمت انبیا باشه. اگر آمد ما کنار میذاریم، دیگران هم بیان. چه وهابیتی که با غرض و عمد داره این کارو میکنه بیاد از این کارش برگرده، با ضربه زدن به اسلام و دشمنی با پیغمبر سودی نمیبینن، نفع این حاصلشون نمیشه. بله ممکنه 10000 پوند و نمیدونم 8000 پوند حقوق بگیرن، چون حقوقشون هم مشخص شد دیگه، آقای ملازاده گفتن که حدود 10000 پوند بالاخره حقوق جناب آقای حیدریه. حالا یه حقوق بالاخره دنیا چقدر میارزه و کی میخوای تو این دنیا زندگی بکنی؟ اینا رو بذارین کنار. دیگرانی هم از اهل سنت عزیزم میخوایم بیان، تعصب رو کنار بذارن. همونطوری که شیعه میگه رجوع به قرآن، شیعه میگوید رجوع به اصطلاح عقل، دلیل عقلی مثل عصمت پیامبران، اونها بیان اینو کنار بگذارن. اگر روایتی وجود داره که این روایت مخل به شخصیت پیغمبره، زمین ساز میشه برای دشمنی دشمنان مثل یهود و نصارا، اینها رو بیان از کتب کنار بگذارن، تو کتاب های ما نباشه، براءت از اینها داشته باشیم که ما انشالله بتونیم واقعا به شکل صحیح از پیغمبر، شخصیت پیغمبر رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و جایگاهی که ایشون داشتن بتونیم دفاع و حمایت کنیم.
جناب عباسی خیلی ممنونم از شما. دوستان بیننده انشالله ما میخوایم تلفن های شما رو داشته باشیم، زیرنویس هم شده. فقط خواهشی که دارم عزیزان شیعه با هم شماره ها، عزیزان اهل سنت هم با هم شماره ها تماس بگیرن. چون این لحظه داشتم فکر میکردم امشب ذکر شر ارشاد که جناب عبداللهی داری زیاد شده، خلاصه این چند وقتی که ما نبودیم مثل که اتفاقایی افتاده و اینها، یاد مطلبی از امام سجاد علیه السلام افتادم که بعد از شهادت سید الشهدا اومدن خدمت امام سجاد علیه السلام و پرسیدن که اگر یزید از جنایتی که کرده توبه کنه، خداوند متعال او رو میبخشه؟ وجود مقدس امام سجاد علیه السلام فرمودن که بله، اما در ادامه فرمودن که هیچ وقت یزید موفق به توبه نخواهد شد. شما هم خیالتون راحت بشه که چنین آدمهایی، چنین افرادی موفق به نور و عشق و ارادت و محبت ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام نخواهند شد و شک نکنید، یقین کنید که حرفی برای گفتن نداشته، نخواهند داشت. میخوایم یک کلیپی رو براتون پخش بکنیم، یکی از علمای اهل سنت نکات بسیار خوب، جالب و شنیدنی رو بیان میکنن در خصوص خطر وهابیت. این کلیپ خیلی دیدنی و شنیدنی، با هم ببینیم.
ومن المصايب اللي حصلت في بلادنا بعد الثورة هي انه قوات شوكة الوهابية ادعياء السلفية اللي هما ضد السنة واللي هما نشاز في مجتمعنا ويدعيوا باش نبدلوا عقيدتنا والعياذ بالله تعالى، نقولوا لهم بعد السيف ما نعلقوش منجل. الواحد منهم ما يعرفش ربه، يظن انه في السماء قاعد على العرش كما تقول اليهود والعياذ بالله، وهذا معلوم بطلانه. فالله خلق السماء ولا يحتاج إليها، فاللي يكون موجود في مكان محتاج، والمحتاج ضعيف، والضعيف لا يستحق أن يعبد، ونحن نعبد الله الغني. قال تعالى فإن الله غني عن العالمين، فالله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا يتصور في البال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ويقولون عن الله كلام بشع، وهو قولهم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل بذاته إلى السماء الدنيا، وهذا كلام مخالف للشرع وتشبيه للخالق بالمخلوق. على زعمهم جعلوا الله طالع هابط، باعتبار أنه ثلث الليل في عمان غير ثلث الليل في تونس وغير ثلث الليل في الرباط. يا ولدي راه عن عقل، لما نقولوا الملك بناء مسجد معناه الملك أمر ببناء المسجد، مش معناته الملك حط حجرة فوق حجرة. وهنا معنى ينزل ربنا التي وردت في الحديث، أي ينزل ملك بأمر ربنا، فالملائكة هي التي تسكن السماء وهي التي تنزل. ألم يقل الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها عن الملائكة في ليلة القدر؟ والله قدره عالي ولكن مش موجود الفوق بذاته. وقد ورد في الحديث ينزل ملك فينادي هل من مستغفر فيغفر الله له، هل من تائب فيتوب الله عليه، إلى آخر الحديث. والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، فالملائكة هم اللي يسكنوا السماء والله لا يشبههم. وأين الوهابية من تفسير أهل السنة الأشاعرة لهذا الحديث؟ ورب يميزنا على البهايم بالعقل، الوهابية ما رزقوا الفهم، عقولهم مقفلة. فقد ورد في القرآن أم على قلوب أقفالها، هناك قلوب مقفلة اليوم في بلاد المسلمين هناك قلوب مقفلة، نسأل الله الأمان. والوهابية هما أهل باطل مجسمة يدعيوا أنهم سلفية وهم مخالفين للسلف. فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أناس من جلدتنا يتكلمون بلغتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها، نسأل الله الأمان. وهذا حال الوهابية مع البعض من أبنائنا اللي اغتروا بهم لما ظنوا بهم من الصلاح وغرهم المظهر واللحية الطويلة. وقديما قيل: لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى، ولو كان الأمر بالضخامة لكان الفيل صاحب الفخامة.
خب این هم صحبت های یکی از علمای اهل سنت تونس که جوان ها رو ارشاد میکردن و راهنمایی میکردن در خصوص خطر وهابیت، که حالا با توجه به انقلاب هایی که در کشورهای اسلامی رخ داده وهابیت قطعا اونجا فعالیت های بسیاری خواهند داشت و دارند، و این جایگاه مهم و ویژه علمای اهل سنت و شیعه رو نشون میده که باید هدایت جوان ها رو و نسل جوان رو بر عهده بگیرن. دوستای خوبم، شما میتونید با ما تماس بگیرید. الانم فکر میکنم خطای ارتباطی ما مرتب داره زنگ میخوره و خیلی مشتاقان و عزیزانی که ارتباط برقرار میکنن با شبکه جهانی ولایت پشت خط هستن که انشالله خدا برکتی بده به وقت ما. قلوهش 20-34 دقیقه فرصت داریم که تلفن های شما رو جواب بدیم. دوستانم به من بگن که کدوم عزیز پشت خط هستن. دوستانم مطلع فرمان. بله، علی آقا از بیرجن به شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
آقا سلام علیکم، ارادت داریم.
احوال شما؟ شما با سلام خدمت جناب آقای عباسی و آقای مجد هم اسمه.
جناب استاد روستایی هستم.
آقای روستایی ببخشید. با عرض سلام خدمت استاد و مثلا جناب آقای قزوینی که دیشب همه حجت رو تمام کردن بر همه، در واقع برای اهل سنت هم تمام شد.
بله.
و من ازم بزرگتون یک خطبه‌ای هست از حضرت علی علیه السلام میخونم، همین رو شما توجه بفرمایید.
بله.
درباره شبهه هست، میفرمان: شبهه را با آن دلیل شبهه مینامند که اغلب باطل به صورت حق جلوه میکند، اشخاص را گول میزند، لیکن دوستان خدا در آن شبهه به روشنی و یقین و نشانه هدایت خداوندی طی طریق می کنند، اما دشمنان خدا دعوتشان در آن به سوی گمراهی و دلیلشان کوری است، نه آن که از مرد می ترسد سرانجام از چنگال آن رهایی دارد، و نه کسی که دوستار زنده بودن است برای همیشه باقی و زنده خواهد ماند. از آن به حضورتون آقای نحصر خودمون، این دیشب که والا عروس شده و بعدم امروزم که من حقیقتش بعد از اون آمدم چند لحظه اولش رو نگاه کردم، من حس کردم سر تا پای آقا پر از عقده، پر از کینه، پر از نفرت از برنامه که دیشب بود و همه چیز رو برای آقا تمام کرد و خلاصه عروس شد رفت. و اینی هم که باز دوباره به کشی و کشی گیر داده و فلانیو که از اینو من از آقای روستایی الان شدیدم، چون من برنامهشون اصلا نگاه نکردم فهمیدم که این ساعت تا پاش کل از عقده و کینه و نفرت.
ما البته قبلا سرخط بشتاده بودیم ولی خب یاد نگرفتن.
بعد ازم بزرگتون که این عددی نیست به اون صورت دین بپردازن و اینو بزرگ کنن. اصلی مطلب اون ابن تیمیه است که اون لاطائله که تو کتاباش آورده که همونطور که گفته شد که خودش گمراه است و گمراه کننده است و دیگران را هم گمراه می کند، و اون کار الان اتفاق افتاده و این هم عددی نیست که بخواد آدم روی این خیلی مانو بدن. این در واقع من دیشب هم پس می دنن. این برای مشهور شدن آوردن و این هم فکر کنم مهره سوخته شده براشون.
بله.
این هم می خواهم به نوعی از اون شبکه حذف کنن و این شبکه هم می خواهم بالاخره نابودش کنن، چون اول خرابش می کنم، می دونن که شیعه یا چه افکار و به حساب اهل سنت با افکار اینا موافق نیستن و به صورت اینو میخوان حذفش کنن. این نظر منه. انشاءالله که این که عددی که نیست ولی من این را بگم، من در مدت یک و نیم سالی که برنامه رو نگاه میکنم، خدا را گواه میگرم، قسم جلاله میخورم به الله قسم، من از این شبکه یک کلمه را که گاه نگاه میکنم، حتی یک کلمه حرف حسابی یاد نگرفتم. و از شبکه محترمه مقدسه ولایت برنامه نبود، خدا را گواه میگیرم، برنامه نبود که چیزی یاد نگیرم. و همین تمام از این شبکه مقدسه ولایت نور میاد و از اون شبکه زاله کلمه نفاق، نفرت، کینه، عقده و خلاصه ضد دین، ضد قرآن، ضد پیغمبر صحبت می‌کنند و اینا
خیلی متشکرم.
چیز قابل ارزش ندارن و اینا ارزشی نفر ندارن که آدم در باره اینا صحبت کنه.
بسیار ممنونم علی آقا، لطف فرمودید. درود بر شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، محمد فرید از افغانستان. سلام علیکم.
سلام علی آقا،
حال شما خوبه؟
تشکر لطفاً، سلام بر مهمونای برنامه‌تون، از طرف ما تقدیم می‌کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من علی آقا یک پیشنهاد دارم که در برنامه شما بعض اوقات همین حرفای از اهل سنت دارم میشه. ما اهل سنت، ما انفی مذهب ها اهل سنت هستیم، مخالف با وهابیت هستیم. و وهابیت شما جدا از اهل سنت، از انفی مذهب های اهل سنت دارم، چون اونا اصلا عقیده کامل نه به خدا دارن نه به رسول دارن و اونا اگر به رسول خدا توهین میکنن و حتی اونا به پیش از اونا انفی مذهب ها و اهل سنت ما ارسنات ما حتی مشتق پیش از شناخته میشیم و اونا اعتقاد ندارن. حتی ما بعضی از گروه های کوچکشون به افغانستان ببینیم که فعالیت هایی دارن به ارتباط جوان ها را میخواهیم گمراه کنن و میخواهیم که جوان ها را از ردی بکشن و اینا سند اساس قوی ندارن. شما ببینیم که وقتی که در مکه مکرمه یا در وقت ماه مبارک رمضان اینا از شش رکات الا چهار رکات یا هشت رکات تراوی بالا نمی کنند، مگر آن سند قوی ندارن، بازم با مو سندهای ضعیف خود اتکا می کنند به الانفی مذهب هر سنت، اهل سنت الانفی مذهب اونا بیست رکات تراوی می خوانند. اگر اونا چون اون و امی محمد عبدالوهاب چیزایی که شما از کتاب از اونو میگین، چیزایی که شما از ذکر میکنین، هیچ عرفای از اونا قابل پذیرش نیست و هیچ نه بر سنت پیغمبر اونا سر میخوره و نه بر نر به حدیث و نه بر قرآن. و صرف عرف دیگه ما بر یک پیشنهاد ما دارم که امی آقای حلایاری که توهین میکنه بر حل سنت، بر عمریه یا بر اکباد اوقات که ما نه ما عمر پرست هستیم و نه ما علی پرست هستیم، ما خدا پرست هستیم، ما اعتقاد داریم بر حضرت علی کرم الله وجهه او، بر کراماتش و بر و ما اعتقاد کامل داریم بر حضرت عمر رضی الله عنه و به همه اصحاب پیغمبر. همین نظر حرفایی که اینا از برنامه خود میزنن و از برنامه خود تخش میگن، آیا این نظر تمام نظریه تمام علمای هر تشیع یا اون نظرهای شخصی از اونا با اون شکل بی‌ادبی بی اخلاقی که توهین میکنن به اهل سنت، توهین میکنن به حتی انکه مذهب رو اونا مشرک میدونن؟ ما صرف از آقای سوال داره که آیا اون نظر شخصی از اونا یا این نظر تمام علمای اهل تشیع؟
خیلی متشکرم از شما.
این نظر شخصی از اونا چرا با اونا را یک برنامه یک میزگرد شما دایل نمی کنین که شما او را به شما او را تقویل نمی کنین که همچون گفای پوچی کنا میدارن نه با وعدت مسلمان ها کنم جای گیر است و نه اینا میدارن که اصلا عرفای از اونا امی تامین های از اونا و مشک دانستان همه مسلمان ها
هیچ کنم فنر افعال مدارک قیل ندارد. خیلی متشکرم از شما آقای محمد فرید. خیلی ممنونیم از شما، نکاتی که گفتید چشم، انشالله دوستانمون پاسخ خواهند داد اگه توضیحی لازم باشه.
برای شما آرزو سلامتی داریم. تشکر میکنیم از اینکه تماس گرفتید. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی ما از مشهد الرضا جناب آقای شریفی. سلام علیکم آقای شریفی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی عزیز و همچنین اساتید گرانقدر آقای عباسی گرامی و آقای روستایی.
سلام ممنونم. سلام. آقای شریفی جان یک کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
آقای اسماعیلی بفرمایید. بنده تماس گرفتم امشب خدمت شما تا در رابطه با این جناب آقای حیدری یک سری مطالبی رو خدمت دوستان عرض کنم که ایشون امروز ادعا کرد که اگر نتونه این مسئله رو ثابت کنه، این افتضاحی که ایشون به بار آورد، این سری عکس‌های سفید سرخاب ایشون رو ما پخش کنیم. جناب آقای حیدری، این عکس‌ها و بنر شما آماده است از امروز ظهر به بعد. ولی خب به رسم ادب شما فرمودید که یک هفته به شما مهلت بدیم، یک هفته رو چشم ما به شما مهلت میدیم، این عکس‌ها و بنرهای شما رو پخش نمی‌کنیم تو این یک هفته. هرچند که ایشون فرمود من این روایت ها رو قبلا بررسی کرده بودم، اگر کسی این ادعا رو انجام بده خب این احتیاج به یک هفته وقت نداره، همونجا باید جواب بده. ولی ایشون امروز اومد هرچی فحش بود به دهنش رسار علمای ما کرد. ما این یک هفته رو صبر میکنیم جناب آقای حیدری، همچنین که استاد عباسی هم فرمودن اگر شما نتونید این اشکال رو پیدا کنید میتونید حداقل تلفن بنده رو از شبکه کلمه بگیرید، به بنده زنگ بزنید، بنده هم میتونم این اشکالات رو به شما بدم، خدمت شما عرض کنم، جوابش هم از قبل آماده است، ما منتظریم که شما این اشکال رو بگیرید و دوباره جواب رو به شما بدید. ولی مسئله که میخوام خدمت شما عرض کنم این که بنده، خب دوستان هم با اسم بنده و هم با صدای بنده در شبکه‌های کلمه آشنا هستن.
بله.
بنده هم رسماً اعلام میکنه، همینطور که آقای حیدری اعلام کرد، اگر این آقای حیدری شیعه شد، بنده شریفی شیعه بودن خودم رو میبوسم میذارم که بنده وهابی میشم. چون بنده به این اعتقاد رسیدم از طریق دیدن برنامه این آقا، مذهبی که بر حق باشه قطعا مذهبی باید باشه که مخالف اعتقادات این آقای حیدری باشه، و این جناب آقای حیدری در هر مذهبی که باشه مایه ننگ اون مذهب خواهد شد. بنده اینو از روی اطمینان و اعتقاد کامل میگم و حاضرم این رو اثبات کنم انشاءالله در برنامه های این شبکه کلمه که سری بعدی تماس گرفتم، این رو قطعا به حضور خود آقای هاشمی و جناب آقای حیدری هم اعلام خواهم کرد.
درست.
شما در نکنه.
خیلی ممنونیم از شما آقای شریفی عزیز. ده. البته ما به هیچ قیمتی از دینمون، از مذهبمون، از ولایت دست بر نمی داریم. هر کسی هر کاری میخواد بکنه، این رو البته به یقین عرض میکنیم. همه کسانی که عشق و محبت و ارادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام در دلشون هست، اما دوستانی که حالا مطالب رو میگن از این باب هست که مطمئن هستن و یقین دارن که این اتفاق نخواهد افتاد و این جناب عرصت که شهاب ابراهیمی ما عرصت هیچ وقت موفق به این لطف و عنایت و مرحمت حضرت حق که شامل ماها شده و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام در دلمون هست نمیشه. از این باب هست که دوستان از این مطلب ها بیان میکنن، و الا که ما به هیچ قیمتی از چیزی که سالهای سال بهش اعتقاد داریم و مادرهای ما با شیره جانشون عشق و محبت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به ما دادن، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم دست برداریم، حتی اگر جان ناقابلمون رو تو این مسیر از دست بدیم. اما بریم ببینیم که بیننده بعدی ما آقای محمد آقا از سنندج از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای محمد آقا سلام علیکم.
سلام قربان.
حال شما خوبه؟ در خدمت
هستم. سلام شبتون بخیر باشه ان شاء الله. برادران بینیمون.
سلامت باشین.
علیکم السلام. اصله آل عمران، البته من عربیشو نمیگم و فارسیشو میگم. خداوند خودش میفرماید که ان الدینی عند الله الاسلام.
بله.
دین نزد من اسلام است. تمام. در حقیقت ما اگه الان مثلا آمریکا باشیم، اسرائیل باشیم، چه شیعه، چه سنی، هر کی، هر جا هم دیگر رو ببینیم لذت میبریم از هم دیگه. یعنی با هم جونمونم میریم برای هم دیگه وقتی یک کف در مقابل این وایسه. الان با توجه به این مسئله حقیقتش یه سوره روم آیه 31 و 32 رو من جفتش هم مال اهل تسنن هم مال اهل تشیع جلو دستم اگه اجازه بدیم معنیش رو بخونم. وقت داریم؟
خواهش میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. اول مال آیه مکارم و آیت الله مکارم شیرازی میخونم. سوره روم آیه 31 و 32. بسم الله الرحمن الرحیم. این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت میکنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید، نماز را به پا دارید و از مشرکان نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختن و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدن، و عجب این که هر گروهی به آنچه نزدان هاست دل بسته و خوشحالند. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم مال آیت الله مکارم شیرازی بود، الان مال آیت خرمدل هم هست که از 70 تا تفسیر جدا کرده، اینم میخونم خدمتتون. میگه ای مردم، رو به خدا کنید و با توبه و اخلاص در عمل به سوی خدا برگشته و از خشم و عذاب او بپرهیزید و نماز را چنان که باید بگذارید و از زمره مشرکان نگردید. از آن کسانی که آیین خود را پراکنده و بخش بخش کردند و به دسته ها و گروه های گوناگونی تقسیم شدند، هر گروهی هم از روش و آیینی که دارد خرسند و خوشحال است.
درست.
الان در حال حاضر حدود 900 دلار 1000 دلار یعنی 1 میلیارد تومان تقریبا، صد دلار درست حدودا هزینه نگهداری الان دلار هم گیر شده باید بشه 2 میلیارد، یه ماهواره مثلا یه شبکه راه اندازیشه. خب این تریبون در اختیار ما، چرا الانی که موقعیت اسلام کلا تو خطره، به جای اینکه مثلا بشین با هم مناظره کنین و یهودی ها و مسیحی ها و کفار لذت ببرن، بیاییم مثلا این مشکلاتمون رو حل بکنیم. خداوند خودش اول قرآن رو باز میکنیم، میفرمایید که ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب که مایه هدایت پرهیزکاران است، برای قهرمانی پرهیزکاران است، من هیچ شکی توش نیست.
درست.
الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که به غیب ایمان دارن که همیشه شیعه شیعه دارن، و یقیمون الصلاة و نماز را به پا دارید، زمین ما را زخنا هم میلتقون و از اون رسی که بهتون دادن به دیگران بدین. اینا در عرص راه پروردگارشون و راهشون درست مستقیم پروردگارن. خب وقتی همه به این سادگی میشه بین همه مسلمان مثلا وعده برقرار کردن در مقابل این روزگاری که واقعا ما را انداز میکشیم از دست کفار الان، چرا اینجوری باشه؟ من خودم حقیقت شما خواهی دارم فکر میکنم که دوران پیامبر نه شیعه بوده نه سنی، هیچ کدوم نبودن، بوده خدایش. بعد از این که مثلا پیامبر فوت شدن این جریان ها توش اومده، پس بیایم همه رو بذاریم کنار، بیایم به خدا و به ایمان به غیب، یا قیمون سلات نیم مارد زخمه هم یلتقون یا منون بیل غیب، این ستاجی رو در نظر اگر بذاریم کنار.
خب خیلی متشکرم از شما. آقای محمد آقا، البته ما اعتقادمون بر این هست و همیشه هم گفتیم تو این برنامه، حساب وهابیت و حساب اهل سنت از وهابیت جدا هست. این شبکه‌هایی که الان دارن فعالیت میکنن بر علیه شیعه و بر علیه سنی، اینا وهابی هستن و ما هم تلاش میکنیم بر علیه وهابیت در واقع نکات که بیان میشه و ارشفت مستندات که بیان میشه، اونها هم دارن فعالیت میکنن و این نکته ایست که باید انشالله بهش توجه داشته باشیم. حالا توضیحات رو انشالله در فاصله بعدی اساتید خواهند داد. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم رحمانی از بندرعباس، به شما هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام از ما، شبتون بخیر. من سوالمو سریع میپرسم که وقتی بیننده رو نگیرم.
خواهش میکنم.
حتما دو تا سوال پرسیدم، من چون نمیتونستم جوابشون رو بدم گفتم
خانم رحمانی یکم بلندتر صحبت کنید.
خواهش میکنم. یکی این که به من سوال کردن که زمان حضرت علی نعوذ بالله به زور اومده ایرانیان و شیعه مسلمون کرده، من میخوام بدم که اگر این حرف صحت داره، چرا پس اکثر ایرانی ها شیعه هستن تا سنی؟ این سوال از من کردم و من نمیتونستم جوابشونو بدم. و سوال بعد این که میگن چرا شیعیان تو ایران به خصوص پولاشونو صرف تعمیر امامزاده ها میکنن به جای اینکه به مستمندا کمک کنن؟ من خواستم شما زحمت بکشین جواب این دو تا سوالامو بدین که من بتونم ان پاسخگو باشم.
درست.
ممنون، متشکرم. خدا
خواهش میکنم. خانم رحمان خیلی متشکریم از لطف شما. دوستانم به من بگن که فرصت هست بازم تلفن. بله، یک نفر دیگه. جناب باقری از یزد، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
حال شما خوبه باقری؟ در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد مخترف الملغان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل فرقدان و صل حضوره و ارواح اهل بیت و منا سید و السلام. ضمن عرض سلام و ادب و احترام حضور شما جناب اسماعیلی مجری محترم ما شیعیان، خیلی دوستتون داریم، و عزیزان و سروران عزیزان، اساتید بت‌شکن و رسوا کننده وهابیت و برمدا نمودن و پوش نمودن عقاید سرد و بی اساس خوارج زمان، جناب استاد روستایی و استاد عباسی عزیزان که برنامه اجرا میکنن.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و سلام علیکم و رحمت الله. و من میخواستم خدمت شما و تمامی کارکنان این دانشگاه مقدس ولایت که در واقع دانشگاه است و تمامی بینندگان این شبکه و تمام مسلمانان پیوند ملکوتی و الهی حضرت امیر مؤمنان علیه السلام و زهرای اطهر سلام الله علیها رو تهنیت و تبریک عرض کنم. جناب آقای اسماعیلی اساتید عزیز، ضمن پوزش از شما این یکی دو دقیقه‌ای که مزاحمتون هستم واقعا یعنی از ته دل به شما استادم به شما آقای اسماعیلی و اساتید محترم عرض می‌کنم که اگر انسانی عقلی نگاه کند و تفکر کند، شما از کتب ابن تیمیه حرانی بزمون بزرگ و ولی نعمت وهابی است، از کتب محمد ابن عبدالوهاب تو این برنامه هاتون تا حالا هر کسی چند برنامه رو فقط دیده باشه این تفکر وهابیت رو به طور واضح زیر سوال برد و کسانی که یعنی واقعا این دین و به این فرقه زاله ساخت دست استعمار پیر و صهیونیسم جهانی روی آوردن، هرچند تعدادشون کمه اما همین تعداد، واقعا شما حجت عقلی شرعی اردی آوردید و باید عقلا از این بعد دست بردارن و دیگه هیچ حجتی رو شما نگذاشتید، همام از کتاب خودشون در همه زمینه ها در اصل توحید در نبوت در توهین به پیامبر و اتفاقا از همین راه میان امروز چه توهین هایی به پیامبر، یعنی من واقعا جناب آقای اسماعیلی تمامی بینندگان اونایی که میبینند این فیلم هایی که ساخته میشه این توهین ها به پیامبر اسلام اون کتب سلمان رشدی تمام اینها حتی توضیح بدن خواهشم چند قبلن هم توضیح دادن همه اینها ناشی از همین تفکر وهابیت بوده تو اینهای بزرگتر اینا کردن استاد روستایی و استاد عباسی این چیزایی که امشب خوندن واقعا اینا تو این پیامبر نیست، ما دیگه توقع از یهودی و غیر و زالک داشته باشیم وقتی اینا که به نام اسلام دارن ضربه میزنن و اما جناب استاد روستایی و استاد عباسی خواهش میکنم یه توضیح کوچیکی بدن این آقای عبدالله ایدری آقای اسماعیلی مثل همیشگی ما که هر چند روزی یک سریال جدیدی رو میسازه، استادا که خیلی شأنشون بالاتر از اینه، حضرت آیت الله قزوینی هم بارها ثابت کردن چرا ثابت کردن، ولی بنده یه بیننده یه کوچیکی هستم، یه شخص کوچیکی از جامعه شیعه در روز یک شنبه و قبلش و مخصوصا یک شنبه زنگ زدم آقای کیانی هم مجریشون بود، گفتم آقا یک حدیث ما داریم عبیون خلیفه تو من کل مومنن بعدی اینو جواب بدیم، حتی خواهش کردم از مجری که آقای حیدری من چند روز پیشم صحبت کردم جوابی ندادن، میگیم بعدن ایشون در جواب ما بیننده ها دیدن انشالله شما رو بعدن کلیپش پخش کنین، نیم ساعت اومد توهین کرد جسارت کرد همین حرفای همیشه شر نمی کنید حیا نمی کنید، گفتم آقا این حدیث مال خودتون هست آقا، آقای باقری طهرستیان آیت الله قزوینی و مکارم شیرازیه، آقای شریفی گفت بابا این 12 میلیون ما رو بدید، البته ما به طور خیلی اتفاقی وضع شدیم همیشه پشت خط هستیم اون ما رو وضع آقا ما شما چی کار داری آقای حیدری، من از این برنامه بهتون میگم استادای ما که میگن جواب نمیدیم، ما هم که بیننده هستیم و شما میگیم بیننده ها زنگ بزنن و وقت هم نمیدید، من سوال کردم به عنوان یه بیننده شیعه، نه استاد عباسی بوده نه استاد روستایی بوده نه آیت الله قزوینی بوده بنده باقری شیعه، گفتم آقای حیدری شما جواب منه بدید، من ثابت میکنم ولایت اهل بیت تمام اهل بیت رو از کتب خودتون، این حدیث رو گفتیم آقا بررسی کنید، حتی برنامه دیشب هم امروز دوستان دیدن جواب برنامه دیشب فقط تو این در صدا امان از این که یه بار جواب بده که من بهشون همون برنامه گفتم آقا بله به من همین اول بگو شرم نمی کنید حیا نمی کنید، میگه آقا شما چرا میگین که نور اهل بیت تو دل ما نیست، گفتیم آقا اگر هست جواب لاقل بدید و واقعا دستتون درد نکنه آقای اسماعیلی آقای استاد روستایی و عباسی شما تحقیق میکنید برنامه اجرا میکنید درست تو مردم هستید، ولی ما هم به عنوان یک آدم عامی یعنی که حالا من دبیر هستم ولی به عنوان یک آدم عامی تو جامعه هستم واقعا نمیدونید که چقدر گل کردید و گل کاشتید تو جامعه تمام مردم یعنی هر کس یک بار پای برنامه شما بشینه سنی یا شیعه فرق نمی‌کنه حتی وهابیان وهابی ها هم آقای اسماعیلی همونجور که شما در یه برنامه و استادای محترم ما گفتن دو دسته هستن، یه حدشون واقعا منصفن ما با اون تکفیری هاش کاری نداریم، اونا وقتی میبینن که بابا کتاب خونه داریم اینترنت داریم این الان این چیزایی که دو تا استاد عزیز من گفتن اینا رو که شما نرفتید چاپ کنید خودتون، میتونن برن نگاه کنن. این قد دفاع میکنم.
ممنونم آقای باقری جان.
من فقط یه نکته بگم آقای اسماعیلی، شما یه روز نوشتید آقای ایدری بابا این کشتی کشتی نگاه کن، گفت کافیش نمیدونم فرده بر کاف زمیدن، بعد گفت هر کسی تشدید داره، امروز هم گفت من دوباره یادتون میدم به اون بوده یاد میدم. من میخوام بگم آقای ایدری تشدیدش هم بیاد بگو کلا کفاشو میگی کفاش، آقا اصلا چه میگیم این کشتی و کشتی، ما داریم کشاف تقدیر کشاف نمیگم آقای ایدری. ممنونم آقای اسماعیلی، خدا حافظ، دوستم خدا حافظ.
آقا خیلی مخلصیم، دست شما درد نکنه، ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم، ما هم افتخار میکنیم بینندگانی مثل شما که فهیم هستید، آگاه هستید. برای همتون آرزوی سلامتی داریم. من فقط خواهش می‌کنم دوستان اطاق فرمان دیگه تلفن‌ها رو بس نکنن. می‌دونم که خیلی‌ها دوست دارن که بیان پشت خط صحبت بکنن، اما چه کنیم که دیگه بیشتر از این فرصت نیست. 7 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اساتید بزرگوار هر گونه سلام می‌دونید.
از خدمت بینندگان بزرگوار، من از همه بینندگان تشکر می‌کنم، تماس‌هایی که گرفتن چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. دوست بزرگواری که به نام ظاهران آقای محمد فرید از افغانستان مطرح کردن که حالا هم نسبت به برنامه و برنامه‌ها نظر لطف داشتن و همین که گفتن حالا به حال مخالفتشون رو با وهابیت اعلام کردن که به عنوان یک حنفی مذهب مخالف وهابیت هستن و حالا گلایه داشتن از جاهایی که ممکنه اهانت بشه به اهل سنت. خب این رو بارها اعلام کردیم که ما موافق با اهانت به برادران اهل سنت نیستیم. نقد علمی رو حق همه مسلمان ها میدونیم، همه افراد میدونیم نسبت به هم دیگه نقد علمی داشته باشن، نظرات رو بیان بکنن، اما اهانت جایگاهی نداره و نباید از آن خدمتون اهانت اتفاق بیفته. و حالا اونها نظر همه شیعه نیست قطعا، نظر خودشونه. به هر حال این شبکه که تحت اشراف آتولاز و مکارم شیرازی هست، مرام و منشش مشخصه و دیگر مراجع هم نظرشون مشخصه و میتونید از اونها هم باز مجدد خودتون سوال بفرمایید. یه سوال هم خانم ظاهران رحمانی بودن، بله، ایشون مطرح کردن که حمله به ایران اتفاق افتاده. البته ظاهران میخواستن بگن خلیفه دوم، گفتن حضرت علی، گفتن اگه حضرت علی به ایران حمله کرده چرا پس شیعه ایرانی ها؟ منظورشون این بود که اگر فکر میکنم منظورشون بود که اگر خلیفه دوم حمله کرده باید سنی باشن، چرا شیعه هستن اکثریت؟ خب این که مسلمه که حضرت علی که حمله نکرده، در دوران خلیفه دومی اتفاق افتاده غالب این حمله ها و به هر حال به این شکل نظر شیعه به این شکل نیست، حمله به این شکل و با این برخورد. حالا مجموعاً به هر حال مسلمان شدن در ایران، بعد برخی از قرنها در بعضی از دوره ها اهل سنت زیادی وجود داشته، اما در حال با حضور آقا علی ابن موسی رضا در ایران، سفری که از به هر حال قلب ایران رو شکافتن و به طوس رسیدن، از شما اگر از سمت اهواز که ایشون ورود پیدا کردن تا به سمت مشهد تقریبا دقیقا از وسط ایران، یعنی به دو نیم کردن ایران رو، شهرهایی که عبور کردن اینها حضرت، اون که شهرها بسیار شهرها به حال اهل سنت و کسانی که شاید ولایت ایشون رو کاملا قبول نداشتن بود، اما آمدن ایشون به ایران و بعد در پی ایشون امامزادگان فراوانی که حضور پیدا کردن در مناطق مختلف ایران، از اون حضرت معصومه سلام الله علیها که آمدن و به هر حال قوم، البته قوم از ابتدا دارالولایه و اهالی قوم شیعه بودن، اما به هر حال این آمدن به ایران این تشیع رو گسترش داد و آروم آروم همه ایران الحمدلله رب العالمین ولایت آقا امیرالمومنین رو به صورت کامل، ولایت ائمه علیهم السلام رو به صورت کامل پذیرفتند و از آن خدمتتون که این شیعه بودن اتفاق افتاد. نکته دیگه که سوال کردن در رابطه با پولی که در امامزاده ها ریخته میشه، گفتن با این همه مستمند و فقیر چرا پول رو درون امامزاده؟ ببینید افراد وقتی میخوان پولشون رو در راه خیر خرج کنن، گزینه‌های متفاوتی جلوی راهشونه. یه نفر دادن به یه مستحق رو انتخاب میکنه، یه نفر ساخت مثلا مسجدی رو، بنایی رو انتخاب میکنه، یه نفر هم کمک به بازسازی و تعمیر و بنای یک ساختمان امامزاده‌ای داره، بقای متبرکه داره. گاهی هم افراد در همه این حوزه‌ها
یعنی بخشی از پولشون رو در راه مستمندان، بخشی از پولشون رو برای به اصطلاح تعمیر بقای متبرکه، و این هم پناهگاه و مأوای مردم، همون مستمندان، همون کسانی که مریض دارن، همون کسانی که گرفتارن، همون کسانی که مشکلات روحی دارن، مشکلات عصبی دارن، کجا آرامش پیدا میکنن؟ مگه این همه خرج نمیشه بیمارستان ساخته بشه، نمیدونم پارکی ساخته بشه برای چی؟ خب این وقتی ما افراد میان در اونجا دعا میخوانن، ذکر خدا دارن، عبادت دارن، راز و نیاز دارن، عبادات دارن، خب این موجب آرامششون میشه. یعنی همون منتفع اصلی، همون مستمندان، همون اعظم خدمتتون محرومین و عموم مردم هستن که دارن از این به حساب بقای متبرکه کسب فیض میکنن، معنویتشون در اونجا بالا میره، آرامش پیدا میکنن و استفاده میکنن. لذا نمیشه بیایم افراد رو محدود کنیم، بگیم آقا چرا اینجا نباید باشه، فقط در یک مورد خاص. شما ببینید خود خدا هم که مصارف زکات رو با اختیاری، هم مصارف زکات هم که مشخص کرده، گفته آقا 8 به اصطلاح طریق وجود داره برای مصرف زکات. میتونید شما به ابن السبیل، میتونید به فقیر بدید، میتونید به، خب این راههای مختلف، یعنی محدود نکرده که شما فقط در یک راه باید یک شیوه. ببینید که اینها عموما صدقات مستحبی، صدقات واجب نیست. صدقات واجب مسیر خرجش مشخص است، نیت خیر خودشون و
نتیجه‌ام در واقع می‌بینم،
و این منافعش برمیگرده به همون عموم مردم و به خصوص همون به اصطلاح افراد محروم و سطح پایین‌تر جامعه که به هر حال گرفتاری‌ها هم دارن.
خیلی متشکرم. نکته دیگه نیست؟ شما بفرمایید.
صدا شما هست.
سلام استاد سی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بیننده عزیزی از سمندج زنگ زدن به نام محمد آقا.
بله.
خب چند تا آیه قرآن خوندم، من جمله این آیه که دین نزد خدا اسلام هست و آیات دیگری در مورد پیروی از دین حنیف و دین یکتاپرستی از ابراهیم، و گفتن که بله در قرآن اومده که شما مانند مشرکین نباشید، مانند اون افرادی که فرق فرق شدن نباشید، و گفتن چرا در مقابل استعمار ما نمیاییم به جای بحث و مناظره یکی بشیم، چرا اینطور عمل نمیکنیم؟ ببینید محمد آقا، این آیه‌ای که شما خوندید اومده درش که شما فرق فرقه نباشید. خب آیا ما اگه می‌خوایم فرق فرقه نباشیم باید بیایم کورکورانه عمل بکنیم؟ یعنی خب بگیم آقا یکی بشیم. خب یکی بشیم، آقا شیعه 12 امامی بشیم، حنفی بشیم، شافعی بشیم، مالکی بشیم، حنبلی بشیم، کدوم بشیم؟ این یکی مصداقش کجاست؟ اگر من بخوام به صراط مستقیم دست بزنم، لازمه این بحث علمیه. بحث علمی هم با اینی که حالا ما با استعمار مشکل داریم و با دشمن مشترک داریم، این منافاتی نداره. ما میبینیم بحث علمی میکنیم محترمانه، بدون اهانت به یکدیگر میشینیم صحبت میکنیم تا صراط مستقیم و اون راه واحد رو پیدا بکنیم. وگرنه همینطور بگیم آقا خوب بیام یکی بشیم. یکی بشیم چی بشیم؟ شیعه بشیم یا سنی یا وهابی؟ یا اینکه بین فرقه اهل سنت کدوم فرقه، یا بین فرقه های شیعه کدوم فرقه؟ این لازمش بحث علمی هستش. این یک نکته. اگه وقت داری من یه نکته کوچیکی بگم، خیلی کوتاه از من. بله بله چشم. ببینید احکام اسلام بعضیشون اجتماعی، بعضیشون فردیه، و بعضی از این احکام اجتماعی در بدنه اجتماع تأثیر پذیره. یه نمونه من براتون مثال بزنم. ببینید بحث مثلا طلاق. خب شیعه اعتقادش اینه که اگر مردی خواست زنی رو طلاق بده، اگه خواست 3 طلاقه بکنه این زن رو، باید در 3 مجلس مختلف باشه و حضور شاهد عادل باید باشه در هر مجلس طلاق. به این راحتی طبق مذهب شیعه طلاقی صورت نمیگیره. اما در مذهب اهل سنت گفتن آقا در یک مجلس فرد میتونه بگه طلاق طلاق طلاق. خب ببینید تو این حکم به راحتی زنی 3 طلاقه میشه، خانواده ای از هم میپاشه، و زنی هم که 3 طلاقه بشه دیگه نمیتونه به شوهرش برگرده، مگه محللی باشه؟ نه. اما در این فرقه میگه نه، به این راحتی نمیشه. یک طلاق داد باید رجوعی باشه، طلاق دوم رجوع، طلاق سوم و بعد میشه یعنی با دادن طلاق سوم 3 طلاقه میشه. خب طبق اون مذهب خیلی آسیب های اجتماعی به وجود میاد، طبق این مذهب به ظاهر نمیاد، به وجود نمیاد. اینها رو کی باید حل بکنه؟ بالاخره کدوم بر حقه؟ اون بچه‌ای که اینجور آواره میشه راهش درسته که به راحتی مادرش طلاقه میشه، یا اون بچه‌ای که بالاخره با یه سلسله مراتبی طول میکشه کلی تا اینکه آیا بالاخره خانواده بپاشه یا نپاشه؟ در مذهبش بالاخره این احتمال هست. لذا بررسی اینها لازمش بحث علمیه که باید دیگه بالاخره اون رو سر میز بحث مناظره بشه.
جناب استاد سیاسی شما خیلی ممنون هستم. لطف فرمایید جناب استاد عباسی، لطف فرمایید دست شما در نکنه، خدا قوت بده به شما ان شاء الله و براتون آرزوی سلامتی داریم. دوستان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار. هیچ فرصت نداریم. یک تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این برنامه به نحو احسن تقدیم شما بشه و یک خدا قوت هم به همکاران خوبم که در اتاق ترجمه زحمت میکشن به زبان عربی و انگلیسی برنامه‌های شبکه جهانی ولایت رو ترجمه میکنن همزمان. درود بر شما، سعیتون کم نشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
صلى الله